و از قبلی ها جمع شدید آموزش بده در دوستان در دوستان در دوستان جلسه پیش برم شد که بحثی هم راجبه خود فلسفه فرهنگ درباره فلسفه فرهنگ بشه باشه. جلسه اول درباره فلسفه مضاف یا فلسفه مضاف و بایستی عنوان شد مستشایی در خصوص فلسفه فرهنگ و تحمیل شد که احساس نیاز شد که بحثی هم در باره خود فلسفه فرهنگ انجام بشه و بعد احیانا وارد مباحث و مسائل فلسفه فرهنگ بشه بسازه. چون فلسفه فرهنگ اگر یک دستگاه معرفتی و یک دانش کلام داد بشه درباره مبانی او و فلسفه آن هم مانند هر دانش دیگه میشود بحث کرد. ولی این کلامی است به تفصیل در این زمینه بحث کنیم. به اجمال داریم از مدرسی که در فلسفه های مضاف به علم ها و معرفت ها قابل طرح هست راجع به فلسفه فرهنگ و این دستگاه معرفتی اشاره می کنم و نمیگذاریم. از اون دانش هایی که به صورت یک معرفت منسجم تکون پیدا کرده باشن سوال های فراوان قابل طرحه، اما چون ما چندان سراغ ندیدیم که چه مایه فلسفه فرهنگ عنوان یک دانش منسجم و کامل و تمام صورت بسته و رائد شده، برای از پرسش هایی که درباره این حوزه معرفتی با فرض تحقق میشد بحث کرد برای ما الان مطرح نیست و وارد اونها نمیشه، جز یک بحث که یکی دو بحث که به موقع اشاره میکنیم باقی با فرض این است که ما فلسفه فرهنگی داشته باشیم و داریم مطرح میشه. ده تا محور و ده تا مسئله رو مثلا نوسی که در باره فلسفه فرهنگ میشه مطرح کرد. تعریف فلسفه فرهنگ، نسبت و مناسبات فلسفه فرهنگ با دانش های هموند، موضوع فلسفی فرهنگ، مسائل فلسفی فرهنگ، قلمرو شناسی فلسفی فرهنگ، غایت و فائدت فلسفی فرهنگ، روش شناسی فلسفی فرهنگ، هویت و هندسه معرفتی فلسفی فرهنگ، مصادر و مناشی فلسفه فرهنگ و دهم منشناسی تطبیقی مکاتب فلسفی و معرفت شناختی درباره فلسفه فرهنگ که درباره خود فرهنگ که سال که مطالعات فلسفی و معرفت شناختی به پیدایش فلسفی فرهنگ منتهی میشه. وقتی ما به فرهنگ نگاه فلسفی و معرفتی میکنیم، فلسفی فرهنگ به وجود میاد، چون نگاه های فلسفی معرفتی متنوع هست، قطعا مکتب های متنوعی در فلسفی فرهنگ به وجود باید بیاد. این ده تا پرسش رو پیرامون فلسفی فرهنگ میشه مطرح کرد. اما در باب فلسفه، تعریف فلسفه فرهنگ، ما اون تعریفی رو که برای فلسفه های مضاف اختیار کرده این و نوعا در تعریف فلسفه های مضاف از همون ساخت و بافت تعبیری و ترکیب استفاده میکنیم، اونجا هم قابل طرحه. طبعا همطور که گفتیم، مثلا فلسفه فرهنگ یک مقوله است، معرفت نیست، و فلسفه فرهنگ یک مقوله افزوده شده و بناست احکام کلی اون رو مطالعه کنیم، مقوله فرهنگ رو مطالعه کنیم. درس پیش شده شد، تعریف عبارت میشه از دانش عهده‌دار مطالعه فرانگر عقلانی احکام کلی فرهنگ. ذیل تعریف درس پیش هم پرسش های مطرح شد که چگونه میتوان فلسفه فرهنگ و فلسفه نامیدیم. اصولاً در مورد فلسفه مضاف این پرسش مطرح میشه که فلسفه عبارت از دانشی است که موضوعش وجود به ما هو وجود یا موجود به ما هو موجود است. وقتی ما فلسفه مضاف رو مطرح میکنیم، متعلق به مضاف و نهلیه فلسفه مضاف، این وجود ما هو وجود یا موجود به ما هو موجود نیست. در فلسفه گفته می شود که فلسفه وجود را به ما هو وجود مطالعه می کنه، یا به ما هو یا موجود را به ما هو موجود مطالعه می کنه، ولی به انزمام قید دیگری. و بعضی در ادامه تعریف اضافه می کنند که قبل ان یسیر، مثلا ریاضیه، که فلسفه با ریاضیات تفکیک بشه. تا زمانی که وجود یا موجود خاص نشده، موضوع مطالعه فلسفه است. وقتی این سوال طبعا مطرح میشه که در فلسفه مضاف که وجود یا موجود خاص، قسم خاصی از وجود یا قسم نوع خاصی از موجود مورد مطالعه است، پس چرا اینها رو میگیم فلسفه؟ ما از اون این است که اون تعریف، تعریف فلسفه مطلق و فلسفه مطلق موضوعش مطلق، بله، در واقع موضوعش به شرط ناس مشروط به این است که معید به چیزی نشده باشد. اما فلسفه های مضاف اصولا فلسفه های آنکه که از عنوانشون پیداست مقیدن و موضوعشون هم مقیدن.
اگر اینجوری هست
فلسفه تعریف برشنگی میتونم
تاوری
کنم که
لفظی هستن، پس
فلسفه مطلق رو داریم؟
نه داریم، برای مطلق فلسفه
چرا؟ ما داریم فرض میکنیم که فلسفه مضاف کلمه فلسفه مشترک معنوی است. نمیگیم فلسفه یا در فلسفه های مختلف معانی مختلف داره تو مشترک لفظی وارش. ما به میتونیم اشتراک معنوی فلسفه در فلسفه های مضاف معتقد باشیم و بلکه ما داریم به نحوی تعریف و تعبیر ارائه میکنیم که کاربرد فلسفه در فلسفه های مضاف و فلسفه مطلق هم یکی بشه یا قریب الافق بشه، یا بگیم واقعا مشترک معنوی هم لفظ فلسفه در کاربردش برای فلسفه مضاف با لفظ فلسفه در کاربردش برای فلسفه مطلق مشترک معنوی است یا قریب الافق. چرا که در تمام فلسفه های مضاف علل مبنا و اقل فلسفه به یه معنا کار میگه. تنها تردیدی که داریم این است که آیا کلمه فلسفه در فلسفه های مضاف دقیقا به همون معنایی به کار می رود که در فلسفه مطلق. حداقل این است که داریم میگیم در فلسفه مطلق متعلق مطالعه ما وجود به ماها و وجود یا موجود به ماها و موجوده، در فلسفه های مضاف اینجور نیست که وجود یا موجود مقیده. این تفاوت رو داریم، ولی این تفاوت در متعلق و مضاف الیه. یک نکته احتمالا قابل تر باشه که در فلسفه مطلق بناست که ما مباحث متفیزیکی رو مطرح کنیم و احیانا معرفت شناختی. آیا همه مسائلی که در فلسفه مضاف مطرح می شوند از یک از این دو قسم، یعنی لزوما مطالعه هستی شناختی و معرفت شناختی است یا نه؟ اینجا محل بحثه. اگر یه مقدار ما دائره رو محدود کنیم برای فلسفه های مضاف تعریفی رو بپذیریم که بعضی بزرگان فرمودن که فلسفه های مضاف به علمها گفته شده که از علل اربعه اون علم بحث میکنه، اینجور اگر شد عمدتا مسئله میخواستی شناختی. در این صورت باز فلسفه دقیقا به همون معنای به کار بود که در فلسفه مطلق. اما یه مدار که باز کنیم، مثلا فرض بفرمید ما روش ما اینه که اول بحث رو تر میکنه آخه سر داره چیزی خیلی هستی محتر میشه، این مدار توضیح رو شما بپذیرید، بعد آخر عرایز رنده وارد بحث میشیم و هر اندیش وقت اتضاف کنه بحث. از شما خدمت شما که اینجا ما میتونیم تعاریفی اگر راجع به فلسفه فرهنگ و احیانا بر ادبیات علمی حوزه مطرح شده باشه رو عنوان کنیم و نه، ولی خیلی برای نیست متوقف شیم زمین که من خودم چون تفحصی نداشتم با تعریفی مواجه نشدم. ایشون آقا جمشیدی که من استاد مراجعات و پیشبرداری من کمک کنم در این قسمت هم ملاحظه بکنم. من یه مورد رو یک کتاب رو دیدم که خب طبعا روشنه که تعریف به من جا تعریف مطرح شده رو من نمی پسندم که من تعریف خواستم ولی من وارد چیم وارد چیم جایی بسایان در یک تعریف جلسه رو خودش اختصاص بده بنا نیستیم چون معطل چیم داری بسن. مبحث دومی که قابل طرح نسبت و مناسبت فلسفه فرهنگ با دانش ها و معرفت های همون و همگن هست، فلسفه فرهنگ با علم فرهنگ چه نسبتی داره؟ آیا همون نیست جلسه پیشم دوستان مطرح کردن؟ با فلسفه علوم انسانی چه ربطی داره؟ با علم های مضاف به فرهنگ چه رابطه‌ای داره؟ فلسفه فرهنگ چه نسبتی با فلسفه فرهنگ داره؟ فلسفه فرهنگ چه تفاوتی با فلسفه علم فرهنگ داره؟ اونجور پرسش ها زیده این صفحه از قابل تر هستن. در خصوص نسبت و مناسبات و احیانا تشابه تمایز فلسفه فرهنگ با علم فرهنگ چند نکته را عرض میکنم، چون بیش از باقی پرسش ها این مسئله جدی است و راجع به موارد دیگر به نکاتی ممکنه اجمالا اشاره کنم. اگر بنا باشه که ما بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ مقایسه کنیم، من در محورهایی که به عنوان پرسش اینجا مطرح کردیم، چون خود این پرسش فلسفی است، نسبت بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ چیزی پرسش فلسفی، تقریبا در زمینه نوع این عناصری که گفتیم اینا پرسش هایی هستن که در روی فلسفه فرهنگ مفهنن ده تا مسئله، در خصوص نوع این ها میشه بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ مقایسه کرد. خب تعریفشون متفاوت طبعا، چون که جلسه پیش شما کردیم برای فلسفه فرهنگ ما دانش عهده‌دار مطالعه احکام کلی فرهنگ به نحو فرانگر عقلانی میتونیم و انگیزه کشف احکام کلی آن. در علم فرهنگ تعریف طبعا طور دیگه است، این تعریف فلسفه است و طبعا در علم همون تعریفی رو باید ارائه کرد که در خصوص دیگر علم های حوزه احیانا علوم انسانی و علوم اجتماعی دارن. این روشنه. موضوع فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ البته یکیست، یعنی هم فلسفه فرهنگ متعلق و موضوعش خود فرهنگه، هم علم فرهنگ راجع به فرهنگ میخواد مطالعه کنه. اجمالا مسائل این دو دانش و معرفت با هم متفاوتن. فلسفه فرهنگ عهده‌دار بحث از احکام کلی فرهنگ، این مجموعه 17 محوری رو که به عنوان محورهای مباحث فلسفه فرهنگ مطرح شد، اما در علم فرهنگ ما بناست از قضایای توصیفی و تجریزی عمدتاً تجربی و احیاناً برآمده از عقل درباره فرهنگ سخن بگیم. ما بیشتر در علم طبعاً روکرده تجربی داریم، مشاهده‌ای داریم و احیاناً در علم به تجویز هم میپردازیم. کلاً علم ها خصوصاً لااقل در علوم انسانی سه دسته قضیه داریم، قضایای علوم انسانی که علم فرهنگ هم از جنس علوم انسانی است، سه گروه هم قضایایی که توصیف میکنن واقع رو، فرض بر این است که با مشاهده تجربه و احیاناً ورود عقل در جمع‌بندی به یه سلسله قضایایی دست یافتیم که واقع نما هستن، از واقع حکایت میکنن، از توصیف واقع میکنیم در علم. در یک مقوله علمی میگیم که اگر چنین باشد چنین خواهد شد. میگن قضایای علمی، البته از جمله قضایای علمی اینجورن، ولی خیلی ها تصور میکنن همه قضایای علمی اینجوری هستن، اگر آنگاه، اگر چنین آنگاه چنین میشود. این دسته از قضایای علم ها توصیف واقع، دسته ای از قضایا از نوع قضایای تجویزی هست. حالا قضایای تجویزی گونه های مختلف داره، گاه تجویز الزامیه، گاه تجویز ارزشی است. یعنی علم به ما میگه که اگر آنگاه پس چنین کن، تجویز هم میکنه و به همین جهت هم هست که علم گره گشاست. اصلا عمدتا توقعی که در مقام کاربرد از علم هست این است که علم بر اساس یافته های خودش در مقام توصیف واقع احکامی رو صادر میکنه و میگه این کنید این گونه عمل کنید. میگه که یک رابطه بین تقاضا و ارزش وجود داره. فرض فرمود در اقتصاد اگر تقاضا افزایش پیدا کنه ارزش کالا افزایش پیدا میکنه. این بحث علم نیست، این توصیف داره گزارش میکنه واقع. واقعیت همین است که هرگاه راجع به کالای رغبت افزایش پیدا کنه، تقاضا بالا بره، ارزش اون کالا هم بیشتر میشه، گرون میشه احیانا. این گزارش واقع حکمی نمیکنه. ولی همین علم به ما میگه که میخواید مثلا فرض کنید که رشد اتفاق بیفته، شما باید تقاضا رو بالا ببرید. تبلیغات احیانا بازرگانی به تعبیر امروز باید زیاد شد. ولع رو در جامعه برای مصرف ببرید بالا. وقتی ولع رو بردید بالا، مصرف زیاد شد، تقاضا زیاد میشه، طبعا کالا رو مردم میخرن. وقتی خریدن کارخونه ها تولید بیشتری میکنن، رونق پیدا میکنه، رشد اتفاق میفته. این داره تجویز میکنه، میگه اینجوری هم عمل کنه، برای اون توصیف داره تجویز میکنه. حالا تجویز گاه صورت الزامی داره، گاه صورت ارزشی داره که وقت احکام حقوقی و احکام اخلاقی تولید میشه. اینجا این است که همه انواع رشته های علوم انسانی مجموع قضاناشون به سه دسته تقسیم میشه. بسیاری تصور میکنم علوم و از جمله خصوصا علوم انسانی نیز مثل دیگر به اصطلاح علوم غیر علوم انسانی قضایاشون فقط توصیفی است، ولی قضایای تجویزی دارن و بیش از قضایای توصیفی در علوم انسانی ما قضایای تجویزی داریم. و قضایای تجویزی هم عموما به دو دسته انسانی و ارزشی تقسیم میتونن بشن و به همین جهت ما علوم انسانی رو در یک طبقه بندی میتونیم به سه گروه علوم، یعنی میشود احیانا علوم انسانی رو فقط اشاره میکنم عبور میکنم به عنوان یک منطقی برای تقویم دیگه مرسانی رو شاید میکنم، یعنی نیمی از یک چارچوبیست که من برای تقویم دیگه مرسانی پیشنهاد میکنم. و این است که بسا بشود ما علوم انسانی رو به سه دسته تقسیم کنیم. قضایای های مربوط به هر حوزه و قلم رو مطالعه هر قلم رو داده های علوم رو در ارتباط به هر قلم رو از علوم انسانی رو به سه گروه تقسیم کنیم و بر اساس در واقع اون سنخ قضایا علوم رو سازماندهی کنیم. در چه قضایای توصیفی رو کنیم یه دسته، قضایای تجویزی الزامی رو کنیم یه دسته، قضایای تجویزی ارزشی رو کنیم یه دسته و به این ترتیب در واقع ما علوم انسانی توصیفگر، علوم انسانی حقوق محور، حقوق با و علوم انسانی مثلا اخلاق محور تولید شده. این ترتیب حالا قرار از این که در علوم انسانی ما با قضایای توصیف تجویزی مواجه هستیم در فلسفه و علم فرهنگ از این دست. در فلسفه فرهنگ ما با احکام عقلی کلی تحلیلی معطوف به متعلق حالا اینجا فرهنگ و معلفه های آن از مواجهی روش این دو معرفت روشن فلسفی فرهنگ روش صرفا عقلی داره، ولی علم فرهنگ از روش تجربی متکی به عقل استفاده میکنه. هویت معرفتی این دو دانش باز فرق میکنه، اجمالا در یه جهاتی مشترکن، در یک جهاتی موجود تفاوت میکنن. فلسفه فرهنگ چون از علوم عقلی است پس از علوم حقیقی هم هست، نه از علوم اعتباریه. علم فرهنگ نیست میتواند در زمره علوم حقیقی قرار بگیره یا به صورت تلفیقی و ترکیبی. بعضی تصورشون این است که علوم یا علوم حقیقی هستن یا علوم اعتباریه، ولی دسته از علوم تلفیقی و ترکیبی هستن، بسته به این که غذایی که یک علم تشکیل میدن از چه جنسی باشه. بعضی از علوم همه غذایشون از غذای حقیقی هستن، بعضی همه غذایشون از غذای اعتباری هستن، بعضی مرکبن، هم غذایا و مسائل حقیقیه در اونها مطرح، هم مسائل اعتباریه. در دانشی مثل اصول امام در چنین نظریست، نظر در واقع متأخرش، یه نظر اولیشون داره زمانی که تعمیرات دستان اطلوب و جدی رو نوشتیم پاورقی زد اونجا، و حتی فقه رو، اصول و فقه رو هر دو از علوم حقیقیه داشته، ولی نظر متأخرش این است که اصول از علوم در واقع تلفیقیست، چون هم مسائل حقیقی در این مطرح، هم مسائل اعتباری و بسا در علم فرهنگ بشه هم مطلب رو ترک. ولی تفاوتی که بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ هست این است که فلسفه فرهنگ در واقع مضاف به معرفت، در معرفت درجه دو قلم داد میشه، علم فرهنگ معرفت درجه یک به حساب میاد. هویت معرفتی رو بنده اصطلاح کردم برای اشاره به همین طبقه بندی ها، این تقسیم علوم به علوم حقیقی و اعتباریه، یک نوع تقسیم معرفت شناختی، و همچنین تقسیم فلسفه‌های مضاف مثلا یا کلن معرفت رو به معرفت درجه یک و دو، یک تقسیم معرفت شناختی قلمداد بکنم. این نوع مباحث رو ازش به هویت معرفتی علم تعبیر میکنم. بر این اساس رو با توجه به این تعریف ما فلسفه فرهنگ رو با فلسفه را علم فرهنگ میتونیم مقایسه کنیم در این جهت. و در صورت که فلسفه رو به خود فرهنگ اضافه کنیم، فلسفه به مقوله اضافه شده، معرفت درجه یکی. اگر فلسفه رو به علم فرهنگ اضافه کنیم که اصلا این دو تا با هم تفاوت میکنن، فلسفه علم فرهنگ میشه فلسفه معرفت درجه دو، اما علم فرهنگ روشنه که معرفت درجه یک هست. از حیث رعایت و کارکرد هم این دو حوزه معرفتی با هم تفاوت میکنن. فلسفه فرهنگ مبناساز هست برای فرهنگ و علوم مطلوب به فرهنگ، اما علم فرهنگ عمدتاً تولید غذایای تجویزی میکنه بر اساس غذای توصیفی، و نتیجتا یک علم کاربردیست. فلسفه ها، بعضی ها فکر میکنن فلسفه هم تجویزگره. خود فلسفه قضای تجویزی نداره که چنون بکن چنون بکن، باید و نباید و شاید و نشاید نمیگه، از هست ها و نیست ها سخن میگه. اما علم ها چرا؟ علم ها لزومن از باید و نباید ها و شاید و شاید ها سخن میگن. در نتیجه علم ها صورت کار بردیم که من پیدا کنم، در صورتی که مشتمل بر قضایای بایدی و شایدی باشن. اما فلسفه بچه کار بردی نداره، از علوم کار بردی قلمداد نمیشه. پس بنابراین در غایت و کار کرد فلسفه فرهنگ با علم فرهنگ یا هر علمی که معطوف به فرهنگ، چون به سلسله علوم مضاف به فرهنگ داریم، به اصطلاح تلقی میشه، از نظر غایت و کارکرد متفاوت میشه. به لحاظ منابع و مناشی همین دو حوزه معرفتی با هم متفاوت هستن. منبع و منشأ فلسفه فرهنگ عقل، و اگر ما بنا باشه فلسفه فرهنگ اسلامی هم فرض بکنیم، در اصول طبعا از کتاب سنت هم استفاده میکنیم. در واقع اینا منابع اولی قلم داد میشن، منابع ثانوی فلسفه فرهنگ مثل فلسفه های مضاف دیگر، در واقع فلسفه مطلق و اگر اسلامی بود کلام میشه منابع ثانوی فلسفه فرهنگ. اما علم فرهنگ خود روشن است که تجربه و مشاهده منبعشه و علوم مختلفی که مربوط به حوزه فرهنگ هستن، که علوم مختلفی هستن که مؤلفه های فرهنگ رو مطالعه میکنن. فرهنگ و اساهیم کرد از مؤلفه های بسیاری تشکیل میشه که هر یک از اون مؤلفه ها موضوع علومی هستن. اون علوم، علوم مضاف به مؤلفه های فرهنگ، منابع و منشی علم فرهنگ قلم داد میشن. با این تعبیر علم فرهنگ یک علم در واقع تقسیم شونده از علوم مختلفه. ممکنه بگیم که علم فرهنگ یک علم بسیطی نیست، مثل علم مدیریت که میگن دانش تقسیم شونده است، دانش بسیطی نیست. جامعه شناسی موضوع بسیطی داره، موضوع واحدی داره، احکامی رو چه به اون موضوع بحث میکنه، مسائل اون موضوع رو بحث میکنه. اقتصاد اینطوره، احیانا سیاست اینطوره، روانشناسی اینجوره. اما در خصوص مدیریت گفتیم شاید از همین علوم وام میگیره، در از یک علم بسیط و یک پارچه نیست، علم چند پارت شکلی که هست. بسا علم فرهنگ هم از این جنس باشه، چرا که فرهنگ خودش از مؤلفه های فراوانی تشکیل میشه که هر یک از اون مؤلفه ها خودشون موضوع علم هست. مثلا فرض بفرمید که هنر جزی از فرهنگ است. هنر خودش دارای فلسفه است، دارای علم. عرف بخشی از فرهنگه. مطالعه عادات یه مقوله است، مردم شناسی یه مقوله است، مسائلی که در بین مردم رایجه. بسیاری مجموعه عناصری که فرهنگ رو پدید می آورن، مؤلفه هایی که فرهنگ رو شرح می دن، خودشون موضوع علوم مختلفی هستن. در نتیجه وقتی مطالعه علمی بخوایم بکنیم فرهنگ رو، عملا مطالعه میکنیم مؤلفه ها رو که اون مؤلفه ها موضوع علوم دیگر هست. بنابراین علم فرهنگ یه علم تغذیه شونده است. ولی در البته این جهت رو هم توجه داشته باشیم که ما مؤلفه هایی رو که فرهنگ به پدید می آورن به صورت منحاز و مستقل نمی بینیم زمانی که اونها رو جزء از فرهنگ بیانگاریم، به شرط جزئیت اونها می شن مؤلفه فرهنگ. یعنی هنر رو می کنیم با دو نگاه رو کرد مطالعه کنیم، یه بار هنر رو به ماهو و هنر ملاحظه می کنیم، یه بار هنر رو از باب این که یکی از اجزاء فرهنگ است، از اجزاء اصلی فرهنگ است مطالعه می کنیم. وقتی هنر رو انزمامی می بینیم می شه جزء مؤلفه فرهنگ. ولی با این همه برحال علمی که هنر رو احیانا مطالعه می کنه می تونه تحصیل کننده علم فرهنگ قلمداد شد، جزء علوم تحصیل کننده علم فرهنگ قلمداد شد. به این ترتیب فلسفه فرهنگ احیانا از فلسفه مطلق و اگر ما نگاهمون دینی باشه محتاج میشیم به کلام که به قول امام فلسفه مقدسین، خود کلام هم اینو فلسفه است. نگاه هستی شناسانه، معرفت شناسانه به موضوعات و به سر متعلق خودش است. ولی مغیر است که موازی دین و بهره برداری از منابع دینی به اصطلاح مسائل خودش رو حل کنه. این طرح‌های فلسفی کلام هم مختلفه، به هر حال کلام خواجه نسیم طوسی فلسفه است، مبتنی بر هستی شناسی فلسفی اصولاً. خواجه نسیم در واقع کلام رو فلسفی کرد و پیش از خواجه نسیم کلام بیشتر قرآنی روایی است و پیشتر و مقدمتر از اون روایی است. متأخرتر البته بعد خواجه صد متعلمین هم فلسفی تر کرد کلام رو، بچه کلام نمیش ولی تأثیر بر کلام گذاشت که کلام رو فلسفی تر کرد، با تفاوتی رو کرد. کلام خواجه کلام محصلات ماهویست چون از مبنی فلسفی کلامی که متأثر از فلسفی صدراست محصلات وجودیست تا روزگار ما که مرمان متحری کلام رو کرد اجتماعی کلامی که آن متحری داره کلام در واقع اجتماعیست معطوف به اجتماع کاربردیست کلام جدیدی رو چون تأسیس کرده خداگاه و هرچند کامل نشده به توسط ایشون یک الهیات در اون اجتماعی است بیشتر معطوف به این است که کلام به خدمت مجموعه علوم و معارفی که گرهگشای حیات اجتماعی انسانه بگیره و کلام به مثابه فلسفه های دانش های کاربردی و رفتاری که حیات آدمی رو تطبیق کنه تلقی شده و اون ساختاری که شما برای کلام جدید پیشنهاد بکنه یه همچین وجهی داره. بله اجمالا ملزم فرمید که بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ وقتی مسائل کلام و اساسی این دو حوزه معرفت رو هم بررسی میکنیم تفاوت های بسیاری وجود داره هرچند در جهان اشتراکی هم بود. فلسفه فرهنگ و فلسفه علم فرهنگ روشن متفاوته به جهت اینکه فلسفه فرهنگ اضافه شده به مقوله فرهنگ و گفتیم در صورت معرفت درجه یک خواهد بود و فلسفه های مضاف به دو دسته معرفت درجه یک و دو تقسیم میشن برخلاف های مشهور که تصور میشه فلسفه های مضاف عموما معرفت درجه دو هستن چون علاوه در مباحث فلسفه های مضاف با مباحث معرفت شناختی و همینجور تصور کردن که همه فلسفه های مضاف از جنس معرفت درجه دو و فلسفه علم فرهنگ معرفت درجه دو است چون علم به علم معرفت به معرفت در حقیقت با فلسفه علوم انسانی هم فلسفه فرهنگ پیوندی و نسبتی دارد. تعریف ما علی مبنا البته تعریف ما از فرهنگ یک تعریف ما عبارت شد از بحث خواهی کرده شد عبارت هست از اینکه ما میگیم فرهنگ همون علوم انسانی انزمامی است یعنی آنگاه که مسائل علوم انسانی در عینیت جامعه در یک بازه زمانی و به اصطلاح حوزه زمینی معینی تبلور پیدا کنه و تجلی بکنه واقع بشه تحقق پیدا کنه فرهنگ پدید آمده با این فرض یک نسبتی بین فلسفه فرهنگ و فلسفه علوم انسانی به وجود میاد. فلسفه علوم انسانی بناست که علوم انسانی رو فارغ از این که این علوم انسانی مسئله های عینی دارد یا ندارد بناست که مسائل یک جامعه معین و مقطع تاریخی معین و ظروف تاریخی فرهنگی معین رو مطالعه کنه فارغ از اینه. در فلسفه فرهنگ ما داریم فرهنگ محقق موجود رو در عینیت یک جامعه در یک بازه زمانی مطالعه میکنیم. این است که یک خویشاوندی با فلسفه های مضاف به علوم انسان اجتماعی یا لااقل فلسفه مطلق علوم انسانی پیدا میکنه فلسفه فرهنگ. مبحث دیگری که میشه مطرح کرد که اشاره کردیم به معنا مسئله موضوع فلسفه فرهنگ است. موضوع فلسفه فرهنگ روشن فرهنگ منتها فرهنگ از کردیم که یک مقوله چند پاره است و از مؤلفه های پدید آمده مؤلفه های مثل دین، مثل هنر، مثل عرف، مثل عادات، ارزش ها، بینش ها امثال اینها و در نتیجه فلسفه فرهنگ احکام کلی فرهنگ رو مطالعه میکنه که موضوعش اما فرهنگ مؤلفه هایی داره فرهنگ تکون یافته از مؤلفه هاییست تعریف یافته از مؤلفه هاییست منطقه اون مؤلفه ها را انگاه که به شرط شیء میبینیم با نگرش انزمامی نگاه میکنیم یعنی هر یک از اون معقولات رو از اون زاویه که بخشی از فرهنگ رو تشکیل میده وقتی نگاه میکنیم میشه موضوع فلسفه فرهنگ. مبحث چهارم که در باب فلسفه فرهنگ میشه مطرح کرد، مسائل فلسفه فرهنگ است که از شد مسائل فلسفه فرهنگ احکام کلی فرهنگه و ما 17 محور رو به عنوان مسائل و مباحث قابل‌تر و در فلسفه فرهنگ مطرح کردیم که مباحث اصلی همین سلسله جلسات خواهد بود. تقدیم شما توفیق بود و دنبال بکنیم. در ذیل مسائل فلسفه فرهنگ چند مطلب رو میشه بحث کرد. یکی همین مباحثی رو که در حقیقت مسائل این دانش رو و این معرفت رو میتونی پدید بیاره، این که در مسئله که عرض میکنه مثل تعریف فرهنگ، فرهنگ چیست و مثل همین مؤلف های فرهنگ، فرهنگ از چه چیزی پدید آمده است، مناشی فرهنگ چیست، کارکرده فرهنگ چیست، آیا فرهنگ قاعده پذیر است یا نه، آیا خود فرهنگ قاعده ساز هست یا نه، فرهنگ تحت تأثیر چه چیزایی پدید میاد، شکل میگیره، تکون پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه احیانا و بعد چه چیزهای تأثیر میذاره، آیا تأثیر فرهنگ با دیگر مقولات قاعده مند، قانون مند یا نه، قابل فهم، قابل فهم نیست. امثال این بود مباحث رو بحث میکنیم. میشود دو بحث دیگر رو دست کم زیر عنوان مسائل فلسفه فرهنگ بحث کرد. یکی ساختار سوری مسائل و مباحثه، دیگری ساختار معرفتی و هندسه معرفتی مسائل فلسفه فرهنگ. اینکه ما این مباحث رو چگونه باید بچینیم، چیدمان سوری مسائلی رو که تحت عنوان فلسفه فرهنگ ما باید بحث کنیم، این علاوه بر آن است که چه مسائلی در فلسفه فرهنگ بحث میشه. معلوم شد که 17 مسئله فرض در فلسفه فرهنگ باید مورد بحث قرار بگیره. 17 که میگیم استقرایی است، کم و زیاد میتونه بشه. یه بحث دیگه به تبع این میشه مطرح کرد که این 17 مسئله آیا روابط تعریف شده میتونن با هم داشته باشن، روابط منطقی میتونن با هم داشته باشن، یا میشه سلیقه اینا رو چید. ساختار سوری مبتنی بر یک منطق مشخصی بر این مباحث میتونه حاکم باشه و باید حاکم باشه، این یه بحثه. دوم که مجموعه مباحثی که تحت عنوان فلسفه فرهنگ بحث میشوند آیا میتونیم یک دستگاه قلمداد کنیم و اگر دستگاه قلمداد کردیم رابطه این مسائل با همدیگر چه نوع رابطه‌ایه؟ آیا ما باید ما مجموعه این مباحث رو در یک سلسله طولی مترتب بر هم میدانیم که منتهی میشود به قضیت القضایا، اینجوری یک صورت هرمی داره که آخصد و قضیت القضایا باید منتهی شه، به قضای بدیگه مثلا منتهی باید بشود، یا نه برسته بعضی دیدگاه مرکز شناختی باید کلنگارانه به مجموع اینها نگاه کنیم. به نحوی اینا یک شبکه‌ای رو پدید می آورند که هسته‌ای و حاشیه‌ای دارند در مجموع. این بحثا می تونه مطرح بشه در اون ما ازش به هندسه معرفتی تعبیر می کنیم. این اصطلاح کردیم اون بحث قبلی رو می گیم ساختار سوری یا هندسه سوری که در مجموع سازمان بحث رو، سازمانی رو که یک علم داره و هر علم اینجوریست دیگر چه بحثای شروع میشه، اولین بحثا چیست، بعد چیست، آخر هر کتابی که من راجع به هر علمی برده مطالعه میکنیم میبینیم که نوعا یه سیر و سامانی معینی رو رعایت کردن، از این سامانه و سیر مشخصی پیروی کردن. اینه میشه ساختار سوری که از دو سامانه تشکیل میشه، یک سامانه عرضی، یک سامانه طولی، یک سامانه افقی، یک سامانه عمودی. یعنی مجموعه بحثا که در یک علم مطرح میشه یک سامانه افقی داره، مبحث اول، مبحث دوم، مبحث سوم تا این تمام میشه و هر مبحثی هم یک سامانه عمودی داره. سامانه افقی به اصطلاح ترتیب مباحث رو مشخص میکنه و در کنار هم میشینه، هر مبحثی هم برای مطالبی که در ذیل اون مطرح میشه زیر تحصیل ها یک ترتبی بر هم دارن. این ترتیب در واقع از ساختار سوری از دو سامانه افقی و عمودی تشکیل میشه. در فصل فرهنگ هم همین بحث قابل تره، مثلا در فصل فرهنگ مطرح میشه ترتیب و ترتبشون چگونه است. این میگیم ساختار سوری یا هندسه سوری. اما یه بار دیگه هم هست که ما میگیم به لحاظ معرفت شناختی اینا همدیگر رو تولید میکنن، از اون رابطه تولیدی بین مسائل فلسفه فرهنگ وجود داره، اتنایی بر همدیگر دارن یا نه اتنایی نیستن، کلواره نگاه میکنیم، کلنگرانه میبینیم و یه سازمانی احیانا به بحث میدیم یا بینابین است. ممکنه کسی بگوید که سامانه معرفتی مسائل فلسفه فرهنگ یک صورت هرم به اصطلاح شبکه داره، یک نوع در واقع ترتیب و ترتب به طولی عرضی با هم دارن که کما بیش میشود جمع کرد بین دو منظر کمان معرفت شناختی که به ساختارهای معرفت به اصطلاح هست. مبحث پنجم که قابل تره قلمروشناسی فلسفه فرهنگ است که فلسفه فرهنگ به چه مدرسی مفهوم میپردازه که کما بیش روشنه، یعنی مباحث خرد و دقیق اینجا هست که نمیخوایم وارد چیم اونا میخوایم تر بکنم. خود اون مباحث اول باید مطرح شد تا در راجب اون مباحث موضع بگیریم، ولی اجمالا این مطلب میگیم که معلوم قلمرو مطالعاتی فلسفه فرهنگ خود فرهنگ است که مشتمل است بر مؤلفه های خودش، ولی گفتیم مؤلفه ها به شرط شیخ به لحاظ جزئیات. یکی از بحثایی که در قلمروشناسی و طبعا به تبعش در مبحث قبلی این ساختار مطرح میشه یه مبحث معروفی به اسم این که میگن علم اجزا علم چیست. نظر خیلی شایع این است که علم متشکل است از مبادی، موضوع مبادی و مسائل. این بحث مفصل است هم در بحث ساختار سوری مقابل طرح، هم در خصوص قلمرو. قلمرو رو اگر تعمیم بدیم به این معنا میشه تعمیم داد، شامل بحث کارکرد علم و کاربرد علم هم میشه. قلمرو کارکردی بهش میگیم، یا میگیم قلمرو موضوعی، چه مباحثی در ذیل علم قابل طرح هستن. اونها میگن که چه قلمرو به این دانش کجاست، اما که این دانش چه کارایی هایی داره، تا کجا، اون هم یه بحث دیگه است که چون میگیم تا کجا میشه این رو هم جزء قلمرو قلمدار کرد، هرچند که خود کار کرده و کارآمدی هایی که علم هم میتونه مستقلا بحث رو کنم. در بحث قبلی هم اگر بخواییم سرفصل های فلسفه فرهنگ رو تفصیل بدیم و سرفصل های مربوط به فلسفه فرهنگ تفصیل بدیم، بسا مسائل فرهنگ رو یک سر فصل بکنیم، ساختار سوری فصل دیگری قلم داد شد دیگه زیل مسائل فرهنگ هم هندسی معرفتی هم به عنوان یک سر فصل مستقل مورد بحث قرار بگیر، زیل مسائل نیاد. میشه اینها رو باز کرد ولی فعلا که در این مقام نیست. مبحث دیگری که قابل طرح غایت و فائدت فلسفه فرهنگ است، اون که غایت نهایی فلسفه فرهنگ چیست. دستیابی بین غایت و فائدت میشه این تفاوت رو گذاشت. غایت اون برایند مقصوده که وضع الشیء لعجله، دون العلم لعجله. اگر اون مقصود نمی بود علم اصلا تدبیر نمی شود، اون میگم غایت ولو محقق نشود. غایت ما دون العلم لعجله ولو لم یقع، ولو اتفاق نمید. آیتی از علم، یک علم منظوره، برای همون هم تأسیس و تدوین میشه علم، چون از اون آیت دست پیدا نکنید، ولی باز اون آیت هست. چرا که آیت در دو مقام مطرح میشه، در مقام تصور کار خودش رو میکنه، به هر حال سبب پدید آمدن علم میشه. در مقام تحقق پس از علم باید واقع بشه، ممکنه پس از علم اون مقام وقوعش پیانم تحصیل نشد. فائدت برایندی است که واقع می شود حتما قصد نشده باشه. فرق بین فایده و غایت رو ما این تصور می کنیم. در نتیجه غایت دانش و یا معرفت و یا دستگاه معرفتی فلسفه فرهنگ دستگاه محکم کلی فرهنگ است و فوائد منحصر نیست، چون هر آنچه واقع خواهد می شود و خواهد شد می تونه فائده یک علم یک معرفت باشه. مبناسازی برای علم فرهنگ یکی از فوائد فلسفه فرهنگ می تونه به حساب بیاد. برحال وقتی ما در فلسفه فرهنگ اصولی رو تأسیس کردیم و حالهای رو بنیاد نهادیم، در علم ما به فرهنگ حتما تأثیر میذاره، چون وقتی ما فرهنگ رو توصیف میکنیم برای فرهنگ قضای تجویزی تولید میکنیم، نمیتونه سازگار نباشه با اون مبانی که نسبت به اصطلاح هست شناسانه و معرفت شناسانه به فرهنگ نگاه کردیم و در بحث فرهنگ اتفاق کردیم. مبحث اختومی که میشه مطرح کرد بحث روش‌شناسی فلسفه فرهنگ است که در تعریفش آمده دیده روش فلسفه فرهنگ فرانگر عقلانی است، نگاه مشرفانه داورانه و عقلانی به فرهنگ. طبعا با کار بسته عقل، وقتی فرهنگ مطالعه میکنیم صرفا با کار بسته عقل و از یک موضع مشرفانه و داورانه، مسائل فلسفه فرهنگ در واقع حل میشه و حدید میاد. این است که روش فلسفه فرهنگ روش فرانگر احلال است. مبحث دیگری که قابل تره بحث هویت و آسود که هویت و معرفتی فلسفه فرهنگی، ما مسئله هندسه معرفتی رو اگر در بحث مسائل بخوام طرح کنیم اونجا جاش هست، اونجا میشه مطرح کرد. میشه این مبحث هشتم رو همیشه تفکیر کرد، همیشه تو عمل مطرح کرد. هویت و هندسه معرفتی فلسفه فرهنگ تعبیر کرد و اونچه که راجع به هندسه معرفتی عرض کردیم اون رو اینجا بود، چون یک نگاه معرفت شناسانه به فرهنگ هست، به مسائل فلسفه فرهنگ هست، میشه اینجا هم بیاد. هرچند که میشه یک فصل به من هویت و فتی فلسفه فرهنگ عبور، یک فصل به من هندسه و فتی فلسفه فرهنگ هر کرد، ولی اینا خیلی در پیوند با هم هستن. هویت معرفتی فلسفه فرهنگ اشاره داره به اینکه فلسفه فرهنگ با نگاه معرفت شناختی از سمت علوم حقیقی است یا از علوم اعتباری است. فلسفه فرهنگ روشن از علوم حقیقی است، چون مدرین دو فلسفه است، از علوم حقیقی، علوم حقیقی از علوم حقیقی هستن. باز پرسش دیگی که زیل همین پاسخ پیدا میکنیم که فلسفه فرهنگ در زمره فلسفه‌های مضاف جزء کدوم دسته از فلسفه‌های مضاف است؟ جزء فلسفه‌های مضاف به علم هاست یا امرها، یا جزء فلسفه‌های مضاف به معرفت هاست و معرفت درجه دوست یا معرفت درجه یک هست؟ فلسفه مضاف معرفت درجه یک هم داره. این گفتیم فلسفه فرهنگ، اگه گفتیم یعنی مقوله فرهنگ رو براش مطالعه کنیم که اینجا مرادمون همینه، معلومه که معرفت درجه یک خواهد شد. و ما اگر از تعبیر فلسفه فرهنگ و فلسفه علم فرهنگ اراده کنیم، میشه معرفت درجه دو. و اون بحث هندسه معرفتی فلسفه فرهنگ رو اگر در ذیل مسائل فلسفه فرهنگ مطرح کرد، اگر ذیل این سرفصل بیاریم، اینجا میشه موضوع رو مطرح کرد، هندسه معرفتی فلسفه فرهنگ رو و مثلا پاسخ و مطلب داد. اون اجمالی که من اشاره کردم بهش مبتنی برای یه مبنایی است که در فلسفه علم تغییر دارم تحت عنوان نظری تناسب، که به اصطلاح در قبال نظری های رایجی که خصوصا بین علمای معرفت در حوزه خودی وجود داره که احیانا وحدت و تمایز و انسجام علم رو گاهی میگن به آیت هست و میگن به موضوع از این جهات دیگه، ما یک دیگاه دیگه رو به عنوان تناسق ارکان تکون بخش و هویت ساز علم مطرح میکنیم که در اون اساس این پرسش هم باید پاسخ پیدا کنیم که میرسیم به اون در واقع سامانه حرم شبکستان و با پیشمال بگذاریم چون رویست. نهمین مسئله مسادر و مناشه فلسفه فرهنگ است که در مقام مقایسه بین فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ اشاره کردیم. مناشی و مسادر فلسفه فرهنگ عقل و فلسفه مطلق و اگر بنا باشد که فلسفه فرهنگ با رویکرد یا مبنا و منبع دینی مطالعه کنیم، طبعا منابع معتبر دینی هم جزء منابع فلسفه فرهنگ خواهند شد که در اون صورت البته عقل جزء منابع معتبر دینی است و بر اساس پسند خودمون باید بگیم در حقیقت منابع معتبر تولید معرفت دینی منابع فلسفه فرهنگ هم به وجود میارن. اگر فلسفه فرهنگ هم فلسفه فرهنگ اسلامی بخواد باشه، این فلسفه اسلامی فرهنگ مراد باشه و فرهنگ اسلامی، فلسفه فرهنگ اسلامی که داریم میگیم در دین اسلامی غیر فلسفه است. اینجا هر دو میتونه تلقی صحیح ازش باشه ولی با هم فرق میکنه. وقتی ما میگیم ما اگر بنابرای تفسیر بودیم همین مطلب رو باید بحث میکردیم، یه وقت میگیم فلسفه اسلامی فرهنگ یعنی احکام با رویکرد اسلامی معطوف به فرهنگ آنچه در واقع اتفاق افتاده. میخواد فرهنگ کفر باشه، الحادی و سکولار باشه، میخواد فرهنگ اسلامی باشه، این میشه فلسفه اسلامی فرهنگ. یعنی نگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه معطوف به فرهنگ، هر گونه فرهنگی میخواهد باشه. یه وقت ما فرهنگ اسلامی رو تعریف میکنیم، محقق نشده یا فرض محقق بشود، وقت راجع فلسفه او بحث میکنیم. این طبعا میشه فلسفه اسلامی فرهنگ. کمان که ممکنه کسی یک ملحدی فرهنگ اسلامی رو مطالعه کنه، درچه فلسفه غیر اسلامی فلسفه فرهنگ اسلامی پدید بیاد. اینجا مرادمون در واقع مطالعه فلسفی اسلامی مقوله فرهنگ است، علن اطلاق به فرهنگ اسلامی، فلسفه فرهنگ اسلامی اگر تعبیر کنیم. در واقع مصادر و مناشی که داریم میگیم مصادر و مناشی فلسفه رو باید میگیم نه فرهنگ را، چون مصادر و مناشی فرهنگ رو باید در خود فلسفه فرهنگ بررسی کنیم نه در فلسفه فرهنگ. و اگر مراد این شد و خون منابع دست اول و دست دوم میشن منابع فلسفه فرهنگ. منابع دست اول به مرادمون عقل و کتاب سنت، دست دوم معرفت دینی یا علوم دینی موجود. فلسفه اسلامی جزء منابع میشه، یعنی فلسفه اسلامی منبع درجه دوست از عقل تولید شده خودش، ولی تبدیل منبع شده چون مبانی رو تولید کرده که برسون مبانی ما میاندیشیم. آخرین مطلبی که میشه مطرح کرد به همون نکته در باب فلسفه فرهنگ، از کردیم گونه‌شناسی تطبیقی، گونه‌شناسی و احیانا مطالعه تطبیقی مکاتب فلسفی معرفت شناختی در باب فرهنگ. مکاتب فلسفی و معرفت شناختی که در باب فرهنگ مطالعه میکنه، اینا خودشون فلسفه های فرهنگ رو پدید میآورند. چند گونه ممکنه فلسفه فرهنگ داشته باشید. بر اساس هر مکتب فلسفی شما فرهنگ رو مطالعه کنید، یک فلسفه فرهنگ وجود میاد. فلسفه های مضاف دست پیش اشاره کردیم. فلسفه های مضاف میتونن بر اساس دو عنصری که این ترکیب رو پدید میآورن به گونه های مختلف متنوع بشن. ما رائج شایعه که مثلا میگن فلسفه دین، و تصورم این است، نظر مشهور فلسفه دین اینه که ما یه فلسفه دین داریم. ما معتقدیم که فلسفه دین واحد نداریم، برای این که فلسفه دین موجود رائج سنت در مطالعه فلسفه دین این است که دینهای محقق رو مطالعه میکنن، نه دین نفس الامری رو. چون این مطالعه میکنن، دینهای محقق به اندازه از هم جدا هستند و فاصله دارند و با هم متفاوتند که مثل دو موضوع میشن. در نتیجه وقتی موضوع فلسفه تغییر میکنه، خود فلسفه هم دیگر میشه. در نتیجه ما فلسفه دین واحد نداریم، برای اینکه اسلام و محقق با مسیحیت محقق اینقدر با هم تفاوت فاصله دارن، اشتراک لفظی هر دوی میگیم دین، و یا اسلام نفس الامری با مسیحیت موجود که میگیم به اصطلاح مسیحیت محرفه، اینقدر با هم تفاوت دارن مثل دو موضوع میمونن. در نتیجه مطالعه اونا دو دانش رو پدید میاره. پس ما یه فلسفه دین نداریم. ما در فلسفه دین نظرمون اینه و بر همین مبنا هم یک کار مفصل بریم انجام میدیم که تأخیر تکون و اختراع جهانی در بام فلسفه دین، که نظر 200 فیلسوف دین زنده جهان رو بریم میگیریم راجع به همین مقولات، و یعنی بیان که به اون اعلام کرده باشیم، میخواییم از جمله مسئله که بعدا اثبات بشه این باشه که نجوم بدیم که فلسفه دین واحد نداریم و دیدگاه همسال جانی در این زمینه نادرست. در خصوص فلسفه فرهنگ هم همین مطلب صدق میکنه. این که شما بر اساس مبانی کدام مبنای فلسفی یا مبانی فلسفی فرهنگ رو مطالعه کنید و کدام فرهنگ رو مطالعه کنید، خصوصا اینجا که دیگه فرهنگ نفس الامر نداره، فرهنگ اصلا در ذاتش تحقق نداره، فرهنگ همون در این حد وجود داره، مثل علوم انسانی نیست که ما بگید که فطرت حقیقی انسان احکامش چیست، ولی ما روش نرسته باشیم. علوم انسانی نفس الامری مثلا فرض کنیم در فرهنگ نیست، فرهنگ نیست که در این حد جامعه وجود داره. حالا اینکه این اون چیزی که واقع شده است آیا اسلامی است یا الهادی است، میتونه هر دوش باشه. اینکه بر اساس کدام مکتب فلسفی همین واقع رو مطالعه میکنیم، چند گونه مکاتب فلسفی فراوانی داریم، بر پایه هر یک از این مکاتب میشون فرهنگ رو به اصطلاح تحلیل کرد. پس بنابراین بسته به این که از پایگاه کدام فلسفه کدام فرهنگ مطالعه کنیم، فلسفه فرهنگ متفاوت میشه. نتیجتا ما فلسفه های فرهنگ ها خواهیم داشت. به این ترتیب این مبحث، این مبحث دهم جایی مطالعه پیدا میکنه. خونی شناسی کنیم فلسفه های فرهنگ را، فلسفه های فرهنگ ها را، و بعد اینا رو مطابقه بکنیم و مقارنه کنیم. در واقع این فصل هفتم میشه خونی شناسی و مطالعه تطبیقی مکاتب فلسفی معرفت شناختی درباره فرهنگ. این ده مبحث و مسئله رو ما میتونیم پرسش هایی و یا پاسخ هایی و پرسش هایی قلم داد کنیم که در باره فلسفه فرهنگ قابل طرحه، و از بابی که یک زمینه مرتح و شفافی در خصوص فلسفه فرهنگ پدید آمده باشه، این مبحث رو به اجمال عرض کردیم. در این حال اعتراف میکنیم که اینها همه بحثای خامیست، یعنی به این ترتیبی که الان من تو این جلسه عرض کردم برای اولین باره به این ترتیب و تفصیل عرض میکنم. بنابراین برای خود منم این مطلب خامه، یعنی وقت کافی نگذاشتم به اینکه اینها رو به تفصیل تأمل کرده باشم، و یا اگر نقد بشه الان چکلی باشم بگم که نه نقدی رو نمیپذیرم یا نقد نمیپذیرم بحث، چون اصلا شما دیگران وارد شم بحث بکنم بحث از این مطلبی که عرض شد حیام تغییر کنه و نگاه من هم عوض شد. ولی تا جایی که این سالها رو فلسفه مضاف دارم کار میکنم و در مسئله فرهنگ تعاملاتی داشتم، این مباحث و این مبانی و مواضع رو الان عرض میکنم. چندان هم بیراه نیست، این مبتنی بر مجموعه تعاملاتی است که این سالها داشتم، ولی در این حال قابل نقد و طالب نقد و هر معرفتی نقدپذیره، معرفت نقدپذیر. دانشان با پیشینه هزار ساله نقد میشن و احيانا رغم اختلاف توليدوشه یا رأی مؤسس و مدونش احيانا تغییر میکنه. این حرفا حرفای خامیست که از زبان خامسر صادر میشه، ما خاشه بسر کنه علوم پخته و سخته و اهل نظر کارکشته و کاراز میکنه. حالا ما خدمتون هستیم که به روان پیرامون این مطلب با هم بسیم بسیم بسیم. چون من همین رویت شما داری تو بحثا بیم جلا صبوری کم توانید اونو پرس
دو بحث تصدیه شما ما در واقع تصدیه بحثا قضایی همین قضایی قضایی توصیه نمیشه و قضایی در
واقع تجویزی میشه درست فهمیدم؟ بس کردم که علوم انسانی که فصل علم فرهنگ هم قطعا در زمده علوم انسانی با فلم چه علوم انسانی قضایهشون به سه دسته تقسیم میشه، در خلاف علوم طبیعی که فقط یک گونه است. علوم در واقع قضای توصیفی هست داره از واقع خبر میده. در علوم انسانی ما قضای تجویزی هم داریم، اصولا دستوری هم اصطلاحات داریم و فراوانه و شاید در علوم انسانی غلبه با قضای دستوری باشه. در فلسفه نه، فلسفه تجویز نمی کنم، بل قضایای فلسفی و مبانی فلسفی می تواند تجویزهای استوار شود. ما در فلسفه فرض کنید که مبحث علیت رو مطرح می کنیم و خوب که پذیرفته شد انواع علم رو که گفتیم فرق تعمید مثال مختلف رو تو محصولیت رو مطرح کردیم، فلسفه تمام میشه. ولی بر اساس همین مطالبی که در علیت بحث شده ما خیلی سریع حتی در علم جمعه تجویز میکنیم. از جایی که توصیه شروع بشه، تجویز شروع بشه، فلسفه تمام میشه. اما علم تمام نمیشه، علم شامل قضای توصیفی تجویزی و توصیفی هست.
تجویزی
همه هایی پیش برست که تجویز های الهی علم هم ببینید، فرض کردم که در علوم طبیعی ما تجویز نداریم، توصیه نداریم، همه توصیف گزارش. در علوم انسانی ما توصیه و تجویز داریم. اون یه نکته. حالا چرا توصیه و تجویز مختلف بر هم توصیف هست؟ مثال زدیم، میگه گفتیم علم میگه که یه رابطه بین رغبت و تقاضا نسبت به کالا با مثلا فرض کنید که قیمت و تولید وجود داره، بین حلقه تولید، حلقه توزیع و حلقه مصرف در اقتصاد روابطی وجود دارد. این توصیف دیگه. بعد میگه حالا که روابط وجود داره میشه از این رابطه و از این قانون در واقع توصیفی که حاکی از واقع است ما استفاده کنیم، اینو به خدمت بگیریم، اقتصاد رو مدیریت کنیم، تورم رو مثلا کم و زیاد کنیم. این علمه دیگه، چون ما علم و علوم انسانی موجود اینجور هست. حالا ممکنه یک کسی بیاد توی ها مثلا علوم انسانی هم باید محدود شود به همون توصیف ها، مثلا ممکنه کسی اینو بگه، ولی علوم انسانی موجود مثلا علم اقتصاد که امروز بر اساس اون زندگی فرسون اقتصادی جوامع داره تطبیق میشه، جز اینه که هم یه سلسله قضایایی رو داره که میخواد این مسائل و حقائق و مربوط به اقتصاد رو توصیف کنه، از تعریف فضل منابع بگیرید تا بس کنید که قضایی از همون قبیل که هست شد، تا اینکه سلسله رهنمود میده، یعنی علم اقتصاد رهنمود میده و اصلا رهنمود های علم اقتصاد ما داریم جامعه رو داریم میکنیم. علم انسانی و علوم انسانی موجود چنین هست ما داریم عرض میکنیم، البته این بیراه هم نیست، نمیدونیم نواد چنین میدون، چون علوم انسانی علوم رفتاری و کاربردی هم هستن، صرفاً بنا نیست که احیانا واقعیاتی رو درباره انسان با به سلامت به حاضر وضعیت فردی یا جمعیش بعد و فرمید گزارش کنه، بلکه میخواد علوم انسانی انسان رو اداره کنه و تکلیفش همینه، رسالتش همینه، لحظاش که علوم انسانی موجود رو داریم از کنیم اینه و بسا در هر حال ما علوم انسانی به همین بدانیم. علوم انسانی اسلامی میتونه همین باشه و به همین جهت هم هستیم ممکن، اگر ما علوم انسانی اسلامی نداشته باشیم حیات و سبک زندگی اسلامی رو میتونه داشته باشیم. طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مقدمه اول و شرط اول و واجبش این است که علوم انسانی اسلامی داشته باشه. الگوی پیشرفت براست که در همه عرصه‌های حیات الگو رو بگیره. وقتی میشود الگوی اسلامی طراحی کرد و عرصه‌های حیات رو علوم انسانی اداره میکنه، میشود الگوهای عرصه‌های حیات رو طراحی کرد بدون علوم انسانی، نه با علوم انسانی سکولار، نه پس علوم انسانی اسلامی باید داشته باشیم تا علوم پیشرفت رو طراحی کنیم. لحاظ است که علوم انسانی علوم رفتاری و کاربردی و معطوف به تدبیر حیات انسان دیگه، لحاظ توصیف و تجویز باید داشته باشیم. باید این توصیف و تجویزش مبتنی بر اون توصیف هاشه و اگر علوم انسانی در توصیف به خطا رفت، تجویز ها و توصیف ها به خطا خواهد و ما میگیم علوم انسانی را جواب نمیده و گره گوشای حیات انسان نیست، سردش در همینجا نهفته است. چرا؟ برای اینکه علوم انسانی موجود گرانیگاه علوم انسانی بود که انسان است، فهم درستی ازش سائر و صحیح ازش نداره، یعنی انسان را آنگونه که هست نمیتونه بشناسه، چون نشناخته احکامی رو که گزارش میگونه جمعین انسان غلطه، احکامی رو که صادر میکنه غلطه، ولی علوم انسانی موجود جواب نمیده، چون احکامی که صادر میکنه مبتنی بر توصیف هایی که میده، توصیف هایی که از انسان زنده میده غلطه. انسان شناسی این مفهوم رایجش از ما مقبول نیست و انسان ها نیست که علوم انسانی رایج مبنا قرار دادن، ولی تو پاسخ نمیده. نست که علوم انسانی من تجویز و توصیف دارم،
قبول تجویز
الزامی و این چیزی که باید و نباید، یعنی علوم یه دسته باید و نباید میگن، یه باید چنین بشارت کنن بسطور داره میگن، من یه باید که تجریحیه و دیگه بچه حقوق الزامی از جمله تفاوت ها، بعضی تنها تفاوت بین قضایای حقوقی و اخلاقی رو همین میدونن، یعنی قضایای حقوقی الزام آوره و حتی الزام اجرای دولتی داره، به اصطلاح میگه قضای اخلاقی الزام‌آور نیست. این یا تنها تفاوت بین دو دسته قضایا نیست، یا حتی ممکنه بگیم که دقیق نیست و اصلا این تفاوت نیست، این تفاوت دقیق نیست، چون که ما با دیدگاه دینی البته داریم میگیم درست نیست، چون که قضای اخلاقی هم از نظر ما الزام درش هست. اینجور نیست که میگیم کلاف قضای اخلاقی رو خدا تعارف کرده، مثلا دلت خواست اخلاق در جامعه رعایت کن، دلت هم نخواست رعایت نکن، ولی خوبه که رعایت کنی، من کاری باید ندارم. درسته که بسیاری از احکام و دستورهای اخلاقی عقاب اخروی ندارند، ولی آثار قضیه دنیوی که عقاب دنیوی احیانا برش مترتبه، چون باش بعضی از قضایای اخلاقی هم احیانا عقاب دنیوی هم دارن، عقاب اخروی هم دارن. بزار این تفاوتی که بعضی بزرگان هم حتی مثل من درمون مثل اسامی رگانش رو ببریم چون جسارت و ساعت اونها میشه، بعضی بزرگان ما از معاصرین همین تفاوت رو بین حقوق و اخلاق قائلن که مثلا میاد محل تعمل. یعنی من نخواستم از کنم و نگفتم که بین نگاه عقلی و نظری اینجا تفاوت قائلی. نظر در فلسفه برآمده از عقل، تفاوتی ندارم، ولی تفاوتی که در فلسفه های فرهنگ یا فرهنگ ها ممکنه پدید بیاد در این است که شما کدام مشرب و مکتب فلسفی و مبنای طراحی فلسفه فرهنگ تلقی کنید. شما ملاحظه کردید که ما اینجا در تعریفی از فلسفه فرهنگ ارائه کردیم کاملا متأثر بودیم از تعریفی در فلسفه قبول داریم.
این هم در درش تفاوت ایجاد شده این دیگه ها یا در منطق و نظر
اگر درست دریافت کنم فرمی شما رو اینجور توضیح میدم که ما راجب فلسفه ها و علم ها اونجور نمیتونیم بگیم که تفاوت در چه چیزی است و بگیم تفاوت در چه چیزهاییست، به این معنی که هر علم رو و احیانا هر فلسفه رو عناصری پدید میآورند که اون عناصر با هم یه نسبت و مناسباتی دارن، یه ترابط و تعاملی با هم دیگه دارن و تحت تأثیر اون ترابط و تعامل از که یک فلسفه یک علم وجود بیاد. توضیح این که ما در خصوص یک علم بگیم علم موضوعی دارد، غایتی دارد، روشی دارد، مسائلی دارن و از هر مهمی شبیه به اون چی کردیم در روی فرس فرهنگ میگفتیم، چند تا مطلب گفتیم این تعریفش چیست، موضوعش چیست، حالتش چیست، روشش چیست، مسائلش کدام هم همیزی معرفتش کدومه. نظرهای معروف اینه که مثلا میگن که وحدت و تمایز و علم به موضوع است، موضوع عوض شد علم عوض میشه، یا احیانا به غایت است. نه موضوع دیگه موضوع، مثلا ما موضوع فلسفه فرهنگ چی بود؟ فرهنگ بود. روشش چی بود؟ عقلی. من عرضم این است که دیدگاه خداونده اینه، من عرض میکنم که تفاوت فلسفه ها یا علم ها با هم دیگر فقط به موضوع یا فقط به روش یا فقط به غایت نیست. این که مشهور بعضی مثلا معروف آخون خراسانی خوب نظرش هم اونه که هویت یک علم رو، وحدت یک علم رو، تمایزش رو با دیگر علوم به غایت میکنه و احیانا بعضی دیگه فرق بخواهیم به موضوع میکنه و نظام مبحث وحدت تمایز رو ذیل مبحث موضوع علم مطرح میکنه، در حالی که ما تصور میکنیم که علم فقط از موضوع پدید نیومده، فقط از غایت پدید نیومده. همونهایی که موضوع تفاوت علم رو با علم دیگر به غایت یا موضوع میدونن، همون هم میگن که علم چیزی شد، مسائل. پس مسائل چی شد؟ پس باید بعد اونا بر این مبنا بگن که تفاوت هر علمی با علم دیگر به مسائل هم است. معلومش که به تنها هیچ یک از اونا نیست. مجموعه ای از عناصر یک علم رو تکون میبخشه و هویت اون رو قدید میاره. هرچند که قبول داریم از بین مجموعه عناصر در هر مورد ممکنه یکی گرانگاه خلنداد شد، یعنی یکی سهم و نقش بیشتری داشته باشه در تکون بخشیدن و هویت پدید آوردن برای یک علم. ولذاست که تفاوت بین من الان بحث تفاوت بین فلسفه فرهنگ ها رو به فلسفه های فرهنگ ها رو تفاوت مضاف رو بردم روی فلسفه و فرهنگ رو مضاف و مضاف الیه. گفتم که مضاف وقتی متفاوت بشه یا مضاف الیه متفاوت بشه، اینا متفاوت بشن، پس چند تا فلسفه فرهنگ داریم. این هم یه مدار این عرض من هم یه گونه مسامحه بود، بلکه دقیقه من گفتم بر اساس نظریه تناسبه، اون که مجموعه عناصری که علم را پدید یک دستگاه معرفتی رو که اسمش بزنیم علم پدید می آورند، همه رو باید با هم ببینیم، ترابط و در واقع تعامل اینها که ازش به کلمه تناسب من تعبیر می کنم، در واقع سنخیت و نسبی رو که پدید میاد از ترابط و تعامل اینها، اینو باید ببینیم و علم رو پدید بیاریم. در نتیجه این متغیرها به اصطلاح علوم انسانی، این متغیرها تغییر کنند، علم تغییر میکنه. منتها بسته به این که سهم یک متغیر چقدر باشد، که بعضی از متغیرها یا بعضی از این عناصر نقش گرانگاهی رو ایفا میکنند، اونا که جا به جا بشن تفاوت فاحش‌تر میشه بین قبل و بعد این جا به جایی و این تفاوت به اصطلاح تغییر. لازمه که ما نمیتونیم هویت و تکون و کون و هستی یک علم رو در گروه تنها یک عامل قرار بدیم به اصطلاح، بلکه مجموعه عوامل سازنده ماهیت و هویت یک علم رو باید ببینیم با هم. تکون رو ماهیت اشاره میکنیم، هویت به اونجا حتی در اصولی ساختاری علم اشاره داره اسم تعبیر هم. برحال تفاوت بین فلسفه های فرهنگ ها یا فلسفه های فرهنگ یا فلسفه فرهنگ ها اگه بخواهیم دقیق تر بحث بکنیم، برمیگرده نه تنها به روش، به موضوع هم برمیگرده، به حتی تلقی ما و تلقی ما از مؤلف های فرهنگ. شما عرف رو چه میدانید؟ هر کسی عرف رو تعریف میکنه. هنر رو چه میدانید؟ هر کسی هنر رو تعریف میکنه. اونی که هنر رو فرض بفرمید با زیبایی پیوند میزنه، با نظم و تناسب پیوند میزنه و هنر رو خلق دوباره قلمداد میکنه، میگه هنر نسخه ثانوی خلقت است. هنر رو اینجور معنی میکنه، میگه نقاشی در اون خلق دوباره صحنه واقع. یه وقتی که هنر اینجور میمونه تا این تعاریف مدرن از هنر که شما وقتی مراجعه میکنید هیچ تناسبی که نیست، زیبایی هم نیست، مفهوم هم نیست. که یادم میره توی نموچه ها سآل میکنه خالق یکی از این آثار در همین فرنسان هنر زمان سابق من شوان هنر میرفتم زمان های ما قبل از این قضایی هم که من بسید چهار سال نمیرد آقای موسوی مسئول شورا بود، همیشه نموچه جدید بود برای ما توصیه میکرد شما ببین. یه مورد توی چیزی یه خانومی اصلا اونجا اعلان کرد، من ازش هر چی پرسیدم خودش هیچ پاسخ نداشت. مثلا چی میخوای بگی؟ مالا هر که خودش هیچ رو تفسیر کنه. خب این که هنر اینجور میگه اینقدر سیار شناور مبهم، اصلا ذاتی هنر رو ابهام میدونه با اونی که هنر رو میگه نسخه دوم خلقت هست. وقت با این دو تلقی هنر بیاد بشه مؤلفه فرهنگ، فرهنگ خیلی فرق میکنه. تلقی شما از یک عنصر تشکیل دهنده فرهنگ وقتی فرق کرد، فرهنگ فرق میکنه، نگاه فلسفی رو فرق شما فرق میکنه. در چه کسی که دو دسته تعریف از مجموع مؤلفه های فرهنگ وقتی بغل هم قرار میگیرن، دو تا فلسفه فرهنگ رو شده.
Yeah. جمع خواستشی هم رسیم به تفاهمی برسیم به اعظام
هم نه لازم نیست به تفاهم برسیم، ما به فهم خودمون باید برسیم، بر فهم خودمون رو دمر کنیم. فردی که به عدد آحاد انسانی که تفاوت نیست، جمع ما که دوری میز نشستیم چون اعتقادات اعتقادات واحدی داریم و موانی و پیشفرض‌ها و پیشنگاره‌های مشترکی داریم، ما سریع به تفاهم میرسیم. یعنی یه جامعه اسلامی خیلی راحت میتونه به مبانی مشترکی برسه، حالا تفاوت جزئی همواره میتونه باقی مونده باشه، ولی در مجموع ما به مبانی مشترک و تلفیهای قریب الافق میرسیم و میتونیم چارچوب واحد رو طراحی کنیم و زندگی رو اداره کنیم. اما بله، تفاوت فاحش هست بین تلفیهای ما از بسیاری از حقایق با تلفیهای قریب مدرک. ما با اونا نمیتونیم تفاهم برسیم، چون به تفاهم نمیتونیم برسیم نمیتونیم زندگی مشترک داشته باشیم، سبک زندگی اون یکی نمیتونه باشه. ما اگر سبک زندگی غربی رو دریافت میکنیم، آریتی و گویی علل مبنا با مبانی اونها رو اصول و موضوع قلمداد کردیم، در اون اساس داریم زندگی رو میچینیم. بنابراین ما این طرز مواجهه با حیات رو میگیم سیطره مجاز. این مجاز مسیطر بر حیات شرقی ها و مسلمان ها تحصیل کنه، یعنی خیش و غرب می انگاریم اینجوری همچنین مثلا مشکلی شدیم.
سوال داشتم که شما فرمودیم فرهنگ همه دلوم انسانی این زمان است، این سوال شما قبل از تحسیس دلوم انسانی فرهنگی بوده یا نه بوده؟ این سوال دوم فلسفه همه فرمودیم علم حقیقی است، علم حقیقی مبادیش باید مشخص و معین باشه یا نسبت به عالمان مختلف میتواند متغیر باشه؟ ظاهرن بند چهارم حاکی از اینه که بله مبادی مسائل مشخص و معین هم، چون میشه داره نظم و ترتب باشه، مسائل بر اساس نظم و ترتب میشه این فرهنگ ها رو با هم سنجید و قوت ضعفشون نشون بده. اگر اینطور دارای اصطلاح نظم و ترتب و مبادی و مسائل مشخص و معینه و فرهنگ های مختلف اونه های مختلف فلسفی فرهنگ های باقی می توان وجود داشته باشد، یا در واقع یک فلسفه فرهنگ فلسفه فرهنگ حدیدی و قابل دفاع در این فلسفه فرهنگ ها اون قسمت هایی که مطابق با این هستن قابل دفاع، بقیه به نحوی قابل نحوی.
از سوی که اصلا اخیری خواهش میکنیم فرموشو درست مثلا با همین مقصود هم داریم بریم جمعه که اصلا در حوزه فلسفه دین مقدرم این موضوع تحقیق کنم، میخوام همین اثبات کنم که فلسفه دین واحد است و فلسفه دین هم واحد است. اونی که فلسفه دینه محصول اندوی حقیقت صحیحه یکی بیش نیست، لذا ما میخوام بگیم که ادیانی که مورد مطالعه فیلسوفان دین هستن اینا در حقیقت دین نیستن، مگر اینکه دین مشترک لفظی قلمداد کنیم. و الا اگر دین رو عبارت بدانیم مثلا از مجموعه قضایای گزارشی و سفارشی ملهم و یا منزل از ناهی مبنع حیات و هستی که اگر دین بدانیم جنس تاوشتر نگیم و اونی دین است که این است به وقیه دین دین است. پس در اتشو وقتی اصلا راجع فلسفه اینو متعلق و فلسفه دین متعلق هم کنیم و همینطور در عنصر فلسفه هم همینطوره. نگاه فلسفی ما به هر حال مقبول خودمون داریم، قبول داریم و معتبر میدانیم. با این نگاه اگه شما دین مطالعه میکنید دارید کار فلسفه دین میکنید، الا فلسفه دین نیستیم. که من به آقای جانهی نوشتم که شما فلسفه دین رو جزو علوم فلسفی میدانید علوم عقلی، اون وقت فهرست مفصلی از مدعاهای ایشون رو که استدلال پشتش نیست یا مبتلا به احیانا مثلا تناقضه یا عدلش احیانا به اصطلاح خاصه از مدعه هست یا هم از مدعه هست همچنان این اشکاله رو ترک کردم. چون جوابی که بر من نوشت که لازم نیست مسئله فلسفی لزوما استدلال شده باشن. به هر حال من اینجور تحلیل میکنم، کافیه که تحلیل کنم، لازم نیست استدلال کنم. خب این مبنای فلسفی از ما غلطه دیگه، میگم این معرفت شناسی، این معرفت شناسی غلطه، بنابراین هر چی شما میگی صحیح نیست. در نتیجه همینطوره، ما در حقیقت ما دین واحدی و فلسفه دین درست واحدی خواهیم داشت. البته یا به اعتبار اشتراک لفظی یا مسامی بگیم، خب بالاخره در عرف ارباب موجه مطرح جهانی در خصوص فلسفه دین، جان هیک امروز بزرگترین فیلسوف دین زنده است، نمیشه او را از مدار بیرون برد. در این صورت باید معنای فلسفه دین رو اهم بگیریم. لازم فلسفه دین میتونیم به معنی الان و به معنی خاص تعبیر شد. من این تعبیر رو کردم، این مطلب رو من 10 سال پیش در مقالی با همین نام فلسفه دین ما هم ذهنم بوده و نوشتم که در این صورت ما بگیم فلسفه دین به معنی الان، فلسفه دین به معنی خاص، به معنی خاص یعنی به اون تلقی که ما داریم میگیم و به نظر ما درسته. اما خب با یه مسامحه و مماشات با قوم به اصطلاح میتونیم اونا رو هم بگیم فلسفه دین، هم اون دارن کار فلسفه دین میکنن ولی خطا میگن. مثل خیلی از صاحب نظران که در هر علمی میتونه نظرشون خطا باشه، اما چون خطاست نمیتونیم بگیم از اصحاب این علم نیستن، هستن ولی آرایشون غلطه. اینجور باید مسامحه کنم. از صورت که راجع به مطلب از اون برای آمده میسته تو نقطه رسول فرمدید، نقطه دوم که من همینطوره، اگر فرض کنیم که فلسفه فرهنگ فلسفه است، در این صورت طبعا باید بین مباحث و مسائل آن یک پیوند برهانی برقرار بشه و به همین جهت هم بگیم علوم جز علوم حقیقی هست. این که علوم حقیقیه باید مبادیشون هم مسجل باشه، مسجل از نظر صاحب اون علم بگیم. حالا اگر فرض کنید که در هر علم اینجوریست، یک کسی مبادی رو اتخاذ کرد و علل مبنا به عنوان اصول موضوعی وارد شد، حالا این کسی هم اومد مبنا رو ابطال کرد، ممکنه بعید که نیست، برحال ممکنه ابطال کنه، ولی صاحب اون رأی و مبنا فرض رو بر این میداند که مبناش درسته، چون بر اساس اصول علمی مشخص جلو آمده، اقامه برهان کرده، منطقش درست بوده، مادتا و صورتا پیش خودش مطالب صحیحه و بر اساس اون مبانیست که علم رو بنا کرده، باید چه از در خود او درست. ولی خب ممکنی که ابطال کنه، کمان که مثلا فرض فرمید که در نوع علوم هم باز هم مثلا که در اصول ما الان رایج خواهست امام مبنا که بعدها اتخاذ کرده، این که اصلا فرض فرمید مثلا علم موضوع نده، مثلا علم نمیتونه موضوع داشته باشه، فرض فرمید. بعد راجع به همه علوم حتی فلسفه دیگه، فلسفه که زمین توی بیوز علوم حقیقی نیست، اگر فلسفه از علوم حقیقی نباشه دیگه ما علم حقیقی نخواهیم داشت. ولی شون فلسفه هم زیر سوال بوده که موضوع نداره فلسفه، از اون جغرافیا رو میگه، تاریخ رو میگه، مثل جغرافیا که موضوع محور واحد نداره، یه آقایی تو شهر خودشی که دیگه تو مملکت خودشی که تو شهر دیگه ای اوضاع و احوال اقلیمی خودشو مطالعه کرده، جغرافی خودشو مطالعه کرده، اینا به هم زعیمه شده شده علم جغرافیا کجا واحد هم بکنیم نظر ما تظاهرتا باید بگیم معالقه هست تاسخ داره بنا سخن داده شده، ولی برای اینجور تصور میکنه. حتی راجع به عرفان و فلسفه که عرفان نظری ما از علوم عقلی و حقیقی میدونیم، شون پس چه میکنه که موضوع واحد نداره و وحدت و انسجام نداره، اعتباریه وحدت این علوم. حتی خب یک کسی ممکنه یه مطلی اینجور حتی مغنازی سال ببرد، حتی علوم حقیقی هم مخدوش بکنه. این درسته، ولی بله همینی که ما مبادی رو فرض کردیم که از ذر ما منسجم و حقیقی و بر اون مبادی این مثلا مسائل رو مبتنی کردیم و این قدید آمد. مطلب اولی که فرمی کنم من یادم
علوم انسانی این زمان
بله، علوم انسانی الان دو تلقی ازش مطرحه. یکی این که میگن ما همین عرضی که ما داریم میگیم علوم انسانی ها داریم، علم جامعه شناسی نداریم، علم های جامعه شناسی داریم. به یه معنی این حرف غلطه، به یه معنی درسته. به یه معنی درسته که بگیم علم جامعه شناسی یعنی اون مجموعه مطالبی که از مطالعه جامعه معین تولید شده است، این هم جامعه شناسی. اگه به یه معنی جامعه شناسی بگیریم، میگیم آقا جامعه ایران را این سرزمین ها در این مقطع تاریخی و در این ظروف فرهنگی اجتماعی سیاسی مطالعه کنیم و توصیف کنیم و براش هم احکامی رو تجویز کنم. این جامعه شناسی، علم جامعه شناسی نیم. اگه به این معنی علم جامعه شناسی رو بگیم، بله خب اگه بریم عراق رو جدا عرفان مطالعه کنیم، علم جامعه شناسی اونجا خواهیم داشت. به این معنی ما علم های جامعه شناسی داریم، راجع به دیگر علم های انسانی هم همین حرف رو میشه زد. اما اگر علم جامعه شناسی رو عبارت از این ندانیم که یک به اصطلاح بیس و کیس معین رو به قول جوان ها بناس مطالعه کنه، حالات و احیانا احوال و احکام یک جامعه معین در یک بازه زمانی مشخص در یک جغرافیای معین و در ظروف تاریخی فرهنگی اجتماعی مشخص مطالعه کنی، این علم جامعه شناسی ندونیم، بلکه اینو کاربرد علم جامعه شناسی بدانیم. و علم جامعه شناسی عبارت بدانیم از اون علمی که تعریف معینی از مبتنی و تعریف معینی از جامعه است. جامعه عبارت از این است و جامعه مثلا ترکیب حقیقی دارد یا اعتباری یا نوع سالس و چنین و چنان. اون جامعه کاری نداریم جامعه در ظرف ایران یا در ظرف عراق در کدوم نقطه تاریخی و کدوم ظروف فرهنگی اجتماعی، نه، جامعه اینه، جامعه آن است، جامعه این است، فارغ از مصداق و عینیت. اگر علم جامعه شده این بودینیم نه یه علم جامعه شده بیشتر نداریم. و به نظر من این درسته، اون مسامحیه، اگر هم درست باشه مسامحتا اونو میگیم علم جامعه شناسی. برگردیم به این مطلب که یعنی اگر ما علوم انسانی رو به اون معنای اول قلمداد کنیم، پیامدهای غیر قابل قبول فراوانی داره. از جمله این که این اون چیزیست که عالم غرب میخواد، یعنی علوم مطلقا میگن نسبیست، علم علوم انسانی هم نسبی میشه، در نتیجه و از یک بچی در حالت نسبی میشه. به نتیجه با اون مبنای اساسی ما که ما میگیم آقا علوم انسانی مبتنی هستند بر فهمی از انسان و احوال و احکام مخلوق به این انسان. انسان هم یک واقعیت بیرونی مخلوق الهی است، ذاتمند، فاقد ذاتی است، ذاتش هم فطرت الهی است. فطرت الهی هم یعنی این، در نتیجه برایند آنچه از فطرت و طبیعت آدمی که از مخلوقات و اسباب مخلوقات الهی است، برایند رو مطالعه کنیم جون انسانی. در نتیجه ما علمهای انسانی نداریم. شما کدوم انسان رو مطالعه میکنید؟ انسان یکی بیش نیست، فطرت طبیعت واحد ثابتی داره، تظاهرات و برایند اون فطرت و طبیعت همین است که در رفتار فردی و جمعی آدم اتفاق میفته در مواجهه با مسائل مختلف، با فرض کنید اقتصاد، با سیاست، با مقالات مختلف مواجه میشه انسان، اونو مثلا اینجور تولید میشه. اما همینا گرانیگاهشون چیه؟ انسان ذاتمند فطرت نمونه که مخلوق الهی است، یه جزی از هستیه، در کلان هستی جایگاه معینی داره، این داره مورد مطالعه قرار میگیره، ارزش خاصی داره، داره کرامته، خلیفه الهیست، جانشین خداست، جایگزین خدا نیست. اومانیسم که انسان جایگزین خداست، ما میگیم خلیفت الله جانشین خداست، در طول حتی حالا معنی دار میشه وجود انسان. با این نگاه اون مثالی تولید میشه دیگه، چند تا نخواهیم داشت. در مسئله تفاوت علوم انسانی و فرهنگ در این نکته نهفته است که فرهنگ، بله، یعنی میخوایم بگیم که اونی که شما دارید میگید علمهای جامعه شناسی در واقع علمهای فرهنگ است. من میخوام بگم شما وقتی اون چرا که از تظاهرات و برون داده رفتار فردی جمعی انسان واقع میشود، اون فرهنگ رو تشکیل میده و اینو که مطالعه میکنید داری فرهنگ مطالعه میکنید. ولذا حالا این تعبیر یا دقیق هست یا مسامحی است، من دارم عرض میکنم که وقتی فرهنگ رو مطالعه میکنیم علوم انسانی انضمامی رو مطالعه میکنیم، یعنی داریم از علوم انسانی کمک میگیریم برای مطالعه کیس های معین و مصداق های معینی از رفتارهای انسان های معین در ظروف معین. به همین جهت من عرض میکنم که فرهنگ مطالعه انسان است مطالعه انضمامی انسان است. انسان چسبیده به این زمین و زمان، انسان زمین شده به این زمین و زمان، ایشون مطالعه فرهنگ. این چون رفتارهای خاص در این مثلا بازه زمانی و دوره مثلا حوزه زمینی معین یعنی فرهنگ، لازمه که یک نسبتی بین علوم انسانی به اون معنا که قبول داریم، نه به اون معنا که میگه علم های جامعه شناسی داریم، با در واقع علم فرهنگ وجود خواهد داشت. و اون در همین است که فرهنگ از در واقع رفتار آدمی و تظاهرات وجود آدمی پدید میاد، ولی اون انضمامی چون به زمان و زمین بسته است.
تقسیمی که برای قضایی فرمودیم، قضایی را تقسیم کردیم به توصی، به تجویز زامی و به تجویز ارزشی، ظاهرن هم ستاشون مجاشون و اون به قضایی هایی که قضایی قضایی عالی هست، یعنی ابزار هست، از طبیعتا در فلسفه کاربردی ندارن، که بخواد در فلسفه فرهنگ کاربرد باشه، این شعاره را پدید میدارن که هم در توصیه شما نیازمند به یک سری ابزار ها هستیم، پس باید یه علم دیگه اهم باشه بیاد تکلیف این قضیه رو روشن بکنه. پس فلسفه فرهنگ نمیتونه بشه علم آموز رو که شما تو فلسفه مضاف تبیین میفرمایید، بنابراین این فلسفه مضاف دو دست است، فلسفه مضاف به امور و فلسفه مضاف به علوم. در فلسفه مضاف به امور شما یه مقدمه رو پدید میاریم که این مقدمه بشه مقدمه مثلا فرهنگ شناسی، فرهنگ پژوهی مقدمه ای داره به اسم فلسفه فرهنگ. خب این فلسفه فرهنگ باید اسم علم عادی باشه، علم اهم باشه، یه سری کمک ها از فلسفه میخواد انجام میگیره ازش. این مطالعه رو هم طرح شد، یک سری بحث ها طرح شد که میتونه کمک بکنه فلسفه فرهنگ. اما حالا فلسفه فرهنگ خودش میاد از قضایای توصیفی، الزامی و ارزشی استفاده میکنه. خب فلسفه فرهنگ خودش گرفتار ابزار شد، خودش گرفتار آلت شد، خودش گرفتار وسیله شد. اگر بخواد این قضایای فلسفه فرهنگ گرفتار یک سری ابزارها باشه، باید یک فلسفه فرهنگ هم پدید بیاریم و اون فلسفه فرهنگ باید بیاد تکلیف این قضایا رو روشن بکنه. اگر درست میگم؟
نه، من از نکردم که قضایای تجویزی و توصیعی مبنا میشن برای فلسفه فرهنگ.
کسرات این هم خدمت کنم اصلا این مبنایی که در غرب را میکنن، در ماپا را میکنن، همین در اصل عقیق خوبری ها و گروه های اشتراک توی کتاب هاش ارائه میکنه، این همین مبنایی یعنی مبنای مخالف شماست. میاد بگیر میگه حلوم انسانی همش توصیف لذا کارکرد عمله، پراتیکه، چیزی که علوم انسانی میتونه باشه اینه. خب شما نقطه مقابلش هستید، میخواد این رو نقد بکنید، اینو قابل قبول برای ما، اما اینی که از این ارزش ها و الزام ها خالی نباشن، این برای بندی از قابل
قبول. خب من عرض کردم که قضایای توصیعی و تجویزی علوم مطلوب به فرهنگ تغذیه کننده فلسفه فرهنگ. در فلسفه فرهنگ خود فلسفه فرهنگی که موضوع خودشو تشخیص میده و مسائل خودشو مطالعه میکنه، یا اینکه حاجت به دیگر علوم داشته باشه، بلکه دیگر علوم به فلسفه فرهنگ احتیاج دارن. اون که ما میگیم علوم وامدار فلسفه، مثلا در اثبات موضوع، این حرف فلسفه مکرف مشهوری است، در این چارچوب بحثای ما خیلی معنی‌دارتر میشه. این معنا که اصولا این فلسفه های مضاف هستند که موضوع علم های حوزه خودشون رو اثبات میکنند یا تبیین و تحلیل میکنند. پس برای این فلسفه مقدم بر علوم است و بدهکار علوم نیست. علوم هستند که نیازمند به فلسفه ها هستند بر فلسفه خودشون. برزو این عرض من نکردم. اما اگر بیاییم فلسفه فرهنگ و معنی فلسفه علم فرهنگ بدونیم، بعضی این دوتا رو با هم یکی میانگارن، یا بگیم فلسفی فرهنگ داریم، فلسفی فرهنگ هم داریم، یا فلسفی اصلا بفرمیم علوم فرهنگ هم داریم. در صورت این پرسش شما ممکن اینجور مطرح بشه که خب ما علومی را که مشتمل بر قضایای توصیفی، تجویزی، توصیفی هستن موضوع مطالعه فلسفی قرار دادیم و فلسفه علم فرهنگ یا علوم فرهنگی پدید آمد، در حالی که قضایای توصیفی و تجویزی احیانا گاهی اعتباری هم مثلا فرض یا باطل هم. چطور ممکنه فلسفه مبتنی بر این دسته از قضایا باشد؟ پس شما ممکن اینجوری بازسازی کنیم، ولی توصیه این است که ما فلسفه رو که در هر صورت و باز بنا نمی کنیم بر این قضایای توصیفی و تجویزی. اگر فرض کنیم قضای توصیفی آمده در نظریه یک فرهنگشناسی اصلا باطل باشد، ما در فلسفه با حق و باطل قضیه کاری نداریم، میگیم این که هست، این حرفی که زده میشه، این حرف ماهیتش نیست، هستیش چگونه است، ما راجع به داوری میکنیم و داوری میکنیم و احیانا نشون میدیم که غلطه یا درسته، یعنی ثواب و ناثواب رو فلسفه میتونه تشخیص بده.
از مسائل فلسفه فرهنگی، مسائل فلسفه فرهنگ و از حیث شناسی، از حیث جنس شناسی شما فهمیدین در داخل این سه تا مربوطه.
نه من عرض نکردم بین فلسفه فرهنگ با علم فرهنگ تفکیک کردیم، گفتیم علم فرهنگ مشتمل به سه دسته اصلی است، نه فلسفه فرهنگ.
اما دوم هم اینه که یک سری خصوصیات شما برای فلسفه فرهنگ فرمودید، من رو میدونیم که موضوع فلسفه فرهنگ مؤلفه های مختلفه، این مؤلفه های مختلف قطعا به عکس هر فرمایش مرحوم امام یک کلمات یک سری موضوعات متشتته، چون ما ایرادمون به فرمایش امام اینه که ما در جامعه شناسی نمیگم در زمین شناسی در جغرافیا نمیگم از جغرافیای این منطقه صحبت بکنیم، خود یه جغرافیا رو هر میگیم همه جغرافیاها بررسی میشه، میشه یه جغرافیا. پس مرحوم امام این خطا رو در کلام داشتن که میفرمان از این جغرافیا خاص داره صحبت میکنه، نه خیر من از جغرافیا خاص صحبت میکنم. به عکس در علمی مثل علم اصول قطعا ما داریم از موضوعات متشدد صحبت میکنیم. چرا؟ چون هویت اینها اساسا متشدده، یا نحو کلیتش یا مفهوم کلیش یا مفهوم معقولش متشدده. چند چیز مختلف میتونه موضوع علم اصول باشه، میتونه موضوع علم اصول عقل باشه، میتونه موضوع علم اصول سنت باشه، موضوعات مختلف باشه. پس اون فرمایش ما رو قبول نمی کنیم، اما اینجا که اینطوری دقیقا موضوعات متشدد شما داریم، مؤلفه های مختلفی که برای فرهنگ وجود داره، مؤلفه هایی که برای فرهنگ وجود داره هنره، مؤلفه هایی که برای فرهنگ داره آلات اجتماعیه، این مؤلفه های مختلف نشون دهنده اینه که موضوع متشدده. پس یک خصوصیت ما در علم فلسفه فرهنگ پیدا کردیم که این خصوصیت متعلق به علوم عالی هستن نه علوم اعصابی، تناقضی تو ذهن مخاطب پدید میاد. یه مؤلفه دیگر اینه که قضایایی که در علم فرهنگ دیدم ظاهرا قضایای عالی هست، ولی من اینو هنوز متوجه نشدم مجموعه جنس قضایایی که در علم فرهنگ فلسفه فرهنگ هستن چیه. این تو ذهن من اومد، من ادراکم اینو شاید ناصحیح باشه، که قضایایی که در علم فلسفه فرهنگ هستن قضایای عالی هستن، اینا یک سری خصوصیت میده ذهن مخاطب رو از این جهت عرض میکنم که شما فهمیدی نقل بشه که اینها به پختگی برسن، من جسارت نمی کنم خدمتتون. یه سری خصوصیت به ذهن من پدید اومد که این خصوصیت فلسفه فرهنگ رو از حالت یک علم اساسی تبدیل کرد به یک علم عالی. این خصوصیات از حالت علم اساسی یک رو تبدیل کرد به یک علم عالی، این یک تناقض یک ذهن بنده
Потому что
بود که بشکنید که شاید بشکنم و حقیقت نباشد من گرده به هر به مسئله بازی شد شما خود بزنید شما خود اینه که ما به جایی که مناقبت را از حیز فلسفی و فلسفی هشت آغاز کنید از جنبه‌هایی که گرایش ها به سمت علوم‌گرایی بیشتر مثل بحث ساعت‌ها و بحث معلومات‌ها خب این شبهات به وجود میاد خاصاً اینکه مثلا بحث تشدد معلومات‌ها که در علوم محصول اما اگر همین بیایم به بحث مقولات ثانی حالا ثانی فلسفی یا منطقی بحث کنیم مثلا بیایم فرهنگ و مفاهیم فرهنگ و کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم فرهنگ اینا رو در قالب اعتبارات ماهیت بسته کنیم اون رو به بحثهای مثل کلیه طبیعی مطرح میشه که بعد اختلاف بین فارابی ابن سینا و ملا صدرا در بحث تشدد افعال یک کلیه طبیعی مطرح میشه که چطوری اینها به تناقض نمی انجام یعنی اساساً کارکردی که در تاریخ فلسفه کارابی داشت در واکنش به همون شبه بود که به هر حال این تشدد در افراد بعد این ممکنه اینا هر کدومشون یک گرایش یکی از یک ماهیتی در خودشون پدید بیارن که با هم متقایم باشن و تضاد دارن فارابی باید راهکاری برای این ارائه داد با گرایشات وجودی و دست کشیدن از گرایشات ماهوی که بعد مراسمگاه ما بحث کرد بزا بحث فلسفه فرهنگ شاید با تمرکز در حوزه مثلا روش‌شناسی در تمرکز در حوزه مفاهیم فرهنگی اینها را لایه های فلسفیشون باز بشه با توجه به اسباب فلسفی که اسباب فلسفه بلا عکس میشه و این وجود خاص فرهنگ اینها میتونه تجلی پیدا کنه اون شکل خود به خود هر خواهد شد
من توضیح شد من درست کنم اولین باید اینجا ما تعریف فلسفه مضاف رو شاید سال مطلب شاید بگیم خلقاً اینجا این تعریف رو شنیدم تعریف این بودش که مطالعه فرانگر از بالا و خارج از موضوع و عقلانی هنگامی که ناظر به احکام کلی است این تو ذهن من بودش از تعریف فرانگر موضوع فرمایش شما قابل قبوله اون وقتیه که بخوان از یک فلسفه بخوان از فلسفه به نحو کلی صحبت کنید اما ما داریم از فلسفه مضاف صحبت میکنیم تو تعریف وقتی آقا فکر میکنم داخل همین پژوهشگاه بودش که سال 85 این سخنرانی رو فرمودیم وقتی یه نفر اومد سوال کرد زیر سخنرانی سوال جواب ها هست که شما میخواین از فلسفه صحبت کنید اون موقع ناظر به احکام فلسفه نمیتونه ناظر به احکام باشه فلسفه بعد از اینکه کلیت صحبت بکنه فیلسوف حاضر نیست از مقام فلسفه بیاد پایینتر بعد مجاور فهمیدن که ما چون داریم از فلسفه مضاف صحبت میکنیم میخوام حلقه واصلی بین فلسفه به نحو کلی و این علوم مختلفه باشه قرار ما این فرمایش شما جای قابل قبول رو دارم منتها جای قابل قبوله که بخوام از فلسفه به نحو کلی صحبت کنیم اما من فکر کنم اینجا
اگر از همون مسائل و اسباب فلسفی را در خدمت وجود خاص قرار بدیم
خب مثلا همون فلسفه مضاف پس اگر تو فلسفه مضاف دیگه ما داریم از چی صحبت میکنیم از یک فلسفه ای که مثلا
که ما
اسباب فلسفی را رها کنیم اسباب فلسفی رها میشه نگاه کلیمونه داریم همچنان ما خارج از نگاه کلی نشدیم اما در این حال مؤلفه ها مثلا در فلسفه مضاف به نام فلسفه فرهنگ مؤلفه ها هستن چون فلسفه مضافه اگر مؤلفه ها رو بگیریم و نگاه نکنیم به این مؤلفه ها مؤلفه های مثل مردم شناسی مؤلفه های مثل هنر مؤلفه های مثل حالات اجتماعی اگر این رو بگیریم دیگه فلسفه فرهنگ نیست چون فلسفه اگر بخوایم از وجود از اون وجود از هویت طبیعی وجود بخوام صحبت بکنیم میشه فلسفه نه
که کوه مؤلفه‌ای که باید بحث کنیم باید اول عوارض مشخصه رو در بحث ماهیت بحث کنیم اگر مستند لحاظ گذاشت که مرمای کاملا فلسفی داره بعد معرفه ها برای فهم میشن، یعنی آنچه که بعد میخواه ماهیت فلسفه فرهنگ را تعریف میکنه میگی عوارض مشخصه را باید اینها را خرج کرد، ویژگی ها را که فرهنگ را میخواه بگی عوارض مشخصه را برجسته میکنه.
عوارض مشخصه یعنی چی؟ یعنی نه اون عوارضی که عوارض خاص باشه، عوارض عمومی شو، عوارض عمومی شو خود جدا میکنه، این نداره. من اطفاهم به فرماش آجاها بفرمودن ما از یک دین خاص صحبت کنیم، این با فلسفه دین به نحو کلی سالیدار از فلسفه دینی که بخواد از یک عوارض خاص صحبت کنه، از عوارض عمومی یک موضوع صحبت بکنه، این وارد فلسفه مضاف نمیشه. وقتی میبینیم ببخشیم وقتی میدونه فیلسوف وارد فلسفه مضاف شد، چون ما میخوایم حلقه ارتباط درست بکنیم، چون همین دایره یه فرهنگ پژوه میشینه و یه فیلسوف میشه، میخوام با هم حلقه ارتباط درست بکنیم. فرهنگ پژوه از چی دست برمیداره؟ از عوارض عمومی فرهنگ، مثل هنر خاص، مثل مردم خاص. فیلسوف از چی دست برمیداره؟ از اون نگاه به وجود، وجود کلی از این دست هم میتونه. اینا دیگه هر دو ارتباطی با هم تکیم
میدونه. این مسئله دیگه کنه فرمان اولا اینها ما هم به کامل فرمانی نیست، اینها افراد فرمانی از را اشتراک فرمانی باشه. ما هر یکی از افراد فرمانی و خودش میتونه یک کلیه طبیعی ترقی بشه و عوارض مشخصه ای داشته باشه.
شما که میفرمایید و وارد بحث بود شما میفرمایید بحث بحثیه
بسیاری دیگه ساعت هم تموم شده، این توضیح بدیم و اگر بحث لازم شده هم که دفعه جسمت میکنشم از کنم که خطایی هست امام از جمله در مقای برزش که در این نظری هست امام هست این است که همیست که اشاره کردیم راجعه به این که ما علم های جامعه شناسی بودیم یا علم جامعه شناسی هست امام تصورشون بوده که جغرافیایی علم های جغرافیایی داریم و خطا بین مقام علم و مقام کاربرد علم شده. به این معنی که یه وقت میگیم علم جغرافیا که احکام علمی مربوط به جغرافیا رو علم تولید میکنه، تبیین میکنه، همسر میکنه. یه وقت هم هست که ما میاییم همون قواعدی که در علم جغرافیا مطرحه در یه مصداق جغرافیایی به کار میبندیم. جغرافیا این شهر رو مطالعه میکنه به اسم علم جغرافیا. این علم جغرافیا نیست، این کار واسه علم جغرافیا است. از تمام فرمان که کسی در این شهر یکی دیگه تو شهر دیگه تو شهر دیگه اینا علم جغرافیا نیستن، اینا مطالعه یک نقطه جغرافیایی، مصداق جغرافیایی و ضمن جغرافیا است. مثلا بس گفتیم جامعه شناسی میتونه علم باشد، علم واحد، حالا این جامعه رو یک مطالعه میکنیم یا جامعه دیگه رو مطالعه میکنیم بر اساس آموزه‌ها و احکام علم جامعه شناسی اوضاع این جامعه و اوضاع جامعه دیگر رو تحلیل میکنه. این مطلب راجع به علم عالی که شما فرمید مراتون از علم عالی همون علم ابزاری است دیگه. خب علم ابزاری اونچه که تلقی میکنن مراتشون هست بحث ما به قسمت تأکید هم دارن و از جمله نکات دقیق روز که شما فرمودن در مثلا بحث علم اصول که در علم اصول علم ابزاری مثلا خصوصیت علم اصول اینه و میگن ابزار معرفته، یعنی علم اصول رو به مسابه یک منطق ما میتونیم به کار ببندیم که تولید قضایا و مسائل فقهی بکنیم. از این جهت عالی است، ابزاری است، ابزار است برای تولید معرفت. معلوم نیست که ما هر علمی رو که کاربردی داشته باشد و احیانا کارکردگرایانه با هم نگاه کنیم باز اون اسم بذاریم عالی. اون تعبیر و ترکیبی که ما به گوشه میخورده و دیدیم و بعضی علوم رو عالی بعضی رو عالی قلمداد میکنن در این جهت میگن عالی ابزاریه که تولید کننده در واقع قضایاست و روش است، از جنس فنه، به مهارت به آدم منتقل میکنه، مهارت به آدم میده. اما معنی کاربرد داشتن و کارکرد داشتن علل اطلاق رو عالی، ملاک عالی بودن قلم بکن فلسفه میشه عالی، ولی که فلسفه رو علم عالی نمیتونه. خب فلسفه هم بالاخره گره کشه هست، کاربردش این است که شما هستی رو میشناسید، کاربردش این است که همین علوم رو موضوعات شما اثبات میکنید و تحلیل میکنید، علوم قدید میاد. کاربرد و کارکرد علل اطلاق به من ملاک افزاری شدن و عالی شدن علم نیست که به فرض و فلسفه فرهنگ بگیم جزء علوم کاریست. سنی که اشاره کردیم به مقصدی که اصلا فرمودید، ما قضایا و مسائل دیگر علم ها را که فرهنگ و علمی مطالعه می کنند در فلسفه فرهنگ میتونیم، فلسفه علم فرهنگ و علوم فرهنگی میتونیم تحلیل کنیم. این که اون قضایا ابزاری باشن، اون قضایا اصلا باطل باشن، این در وظیفه فلسفه تغییر ایجاد نمی کنه. فلسفه این واقعیت رو، این ادعا رو مطالعه میکنه، همه ادعا صائب یا صائب نیست، اعتباریه یا حقیقیه. ولذا مرحوم علامه که بعد از محقق اصفهانی بحث عقاب و اعتباریات رو اصلا تفکیک کرد و مطرح کرد، در نهایه تقسیم وجود به انواع تقسیمات که آورده، از جمله یک تقسیم اتکاری شما اضافه کردن، تقسیم وجود به هنگی و اعتباری است. و اگر فلسفه و فلسفه مطلق عبارت باشد از وجود شناسی مثلا، اعتباری را مطالعه میکنه، وجود اعتباری را مطالعه میکنه، لازم قضای اعتباری مطالعه قرار میگیره در فلسفه. مهم نیست، همانقدر که نحوه هستی، نحوه وجودی چیزی داشته باشه میتونه موضوع مطالعه فلسفه قرار بگیره. اما اینکه یعنی میخوام از کنم که هیچ ایرادی نداره اگر فرض فهمید که علومی رو که فرهنگ مطالعه میکنه اصلا علوم عالی هم باشن. سمی گفتیم علوم عالی معنی خاصی داره، اینکه علوم انسانی کاربرد دارن در حل معضلات زندگی آدمی عالی میشوند، این به یه معنای عالی هست. ولی اونی که میگن علم عالی یعنی علمی که ابزار برای علم دیگر است، در تولید قضایای علم دیگر مقدم است، از اینجا بگن علم عالی است. علم اصول ابزار دست فقیه میده که بتونی فقه رو تولید کنه. اونجا معمولا علم عالی میگن به این معنا به کار میبرن. در حالی تعمیم بدیم بگیم علمی که کاربرد دارد، کار کردی قابل استفاده هست، عالی است، ابزاری است، چی را دلت داره به این معنام بگیریم. ولی این مشکلی بعد این که فلسفه فرهنگ رو بگیم مسئول مطالعه قضایای علمهای فرهنگی است که بناس ابزار تولید کنن برای حل موضوعات حیات بشر، توش نمیدونم. اما این که قضایای متشتته یک علم شدند و فرمش از امام، این که چگونه می شود قضای متشتتر رو در واقع وحدت براشون، وحدت حقیقی پدید آورد و علم واحد حقیقی بشود، از کردیم ایشون کسی به نحوه افراطی فلسفه رو هم مخدوش می دونه از این جهت. ولی باید به این سوچه بکنیم که این قضایا دارن این مؤلفه رو، قضایا تولید شدن از مطالعه این مؤلفه ها به چه نحوی، این فرض این مؤلفه ها به شرط شی با فرض انضمام، با فرض اینکه فرهنگ رو تشکیل میدن، فرهنگ یعنی همین ها. اینجا ما نمیگیم قضایا متشتتن، ما داریم میگیم مؤلفه ها متشتتن. شما دارید میفرمید که مؤلفه ها که متشتت، هنر چیه، عادت کدومه، فرض کنید عرف چیست و مثلا مظاهر تمدن چیست، ابزار آلاتی که بشری ساخته است چیست، اینا که با هم متفاوت هم که علم فرهنگ اینا رو مطالعه میکنه، فلسفه فرهنگ هم احکام و احوال اینا رو میگه. شما واقعیت های متشتته رو کردید موضوع علم، پس این علم واحد نیست. این مطلب شما فرموش هسته ما فهم میکنیم، هسته ما میگن قضایای متشتته یه علم نمیشنند، این واقعیت های متشتت که علم نیستن. ما نگفتیم که هنر به زمینه عرف، به زمینه عادت، به زمینه مثلا ابزارها میشود فلسفه یا علم فرهنگ، اینو نمیگیم. که ما میگیم قضایایی که اینها رو احیانا توصیف میکنه، ماهیت اینا رو تحلیل میکنه، رابطه اینا رو با هم دیگر تبیین میکنه، این قضایا فلسفه فرهنگ قدید میارن. شما باید بگید که این قضایا متشتتن، ولی قضایا متشتت نیستن. بله این مقوله ها متشتتن، اما احکامی که ما داریم صادر میکنیم احکام مشترک اینها هستن، اون احکام با هم متشکل نیستن. تو بگیم چگونه از احکام و مسائل متشتت قضایی متشتت یه علم بدید آمد، اون متشتت نیستن، چرا که دارن وجه مشترک اینها رو، یعنی قضایی تولید شده از مطالعه وجه مشترک اینها. بذار سوال بکنیم، شما بفرمی زیبایی چیه؟ آیا میشه گفت زیبایی موضوعیه که علم زیبایی شناسی؟ ممکنه خوب ما درک نکنیم چی زیبایی؟ میگه خط زیباست، بعد میگه گل هم زیباست، بعد میگه آهنگ هم زیباست، آهنگ زیباست، خط هم زیباست. زیبایی چی چیه که تو هر دو اینا وجود داره؟ آهنگ داره محض سمعی ازش میبریم، از گل حض بصری، یا مثلا فرض کنید که استشمام میکنیم از اتش رو میگیم زیباست. مثلا چی چی این زیبایی؟ خب یه واقعیتی هست به نام زیبایی که داریم همه جا هم میکنیم، دیگه هم نمیگه شما میکنیم. آقا شما گفتی گل زیباست، در حال میگی خط هم زیباست، میگه معلومه که خط یه چیز دیگه است، ولی این یه چیزی که خارجیه با گل فرق میکنه، اما زیبایی یه چیزه و احکام اون زیبایی میشه مشترک. فلسفه فرهنگ داره احکام مشترکی رو که مجموعی از قضایا رو پدید میآورد سامان میده به صورتی که علم ارائه میکنه. بله، راجب اون عناصر بیرونی که با هم متفاوتن داریم بحث میکنیم، ولی اون عناصر بیرونی متفاوت یک وجوه اشتراکی دارن که قضای مشترک بولید میشه. لازم قضای متشتته نیستن که یک علم رو حدید بیارن و فرموش از تمام اینجا هم صدق نمی کنه که شون هم ترس کردیم دیگه، راجب خود فلسفی مطلق و علم کلی و علم اعلا هم یک فرموششون داره. لازم که در روح قضایا متشتت نیستند، قضایا به جهات مختلف با هم در پیوندند. قضایا یک علم هم، من این نکته آخر از کنم بحثنامه، همونطور که از کردیم یه علم از مجموعه از عناصر که با هم یک ترابط و تعاملی دارن پدید می آیند و هر علمی مجموعه از احکام کلی رو که مطلوب اوه به اصطلاح در بر داره. مسئله هم همینطور هست، یعنی هر مسئله در هر علمی، من تعبیر میکنم هر مسئله علمی است، خود یک دانش، حکم یک دانش رو داره، دانشواره است. همه اون پرسش های عمده، اون پرسش های فلسفی رو که راجبه یک علم تمام میتونیم مطرح کنیم، عمده اون پرسش های فلسفی رو راجبه مسئله های اون علم میتونیم مطرح کنیم. چطور میگیم مثلا موضوع این علم چیست؟ میتونیم بگیم موضوع این مسئله چیست؟ چون هر مسئله این حالت از موضوع محمول. همطور که میتونیم بپرسیم که غایت و کارکرد این علم چیست؟ میتونیم بگیم غایت کارکرد این مسئله چیست؟ همطور که میتونیم بپرسیم که این علم چه روشی رو، روش این علم چیست؟ حالا روش تولدش یا روش تولیدش، این که با چه روشی این علم پدید آمده و اینکه این علم با چه روشی مسئله های دیگر را حل میکنه. دو تا معنا داره روش علم، روش تولد و تکون علم و روش تولید اون علم، مسئله تولید میکنه و از حل مضل میکنه، حل مشکل میکنه. همطوری از یه مسئله میتونید پرسید از این مسئله از کجا پدید آمد و این مسئله چه روشی رو کار میبره پاسخی رو به پاسخ میرسه، حل مسئله میکنه، چون هر مسئله باید حل مسئله میکنه دیگه. ولذا هر مسئله در هر علمی علمی است، دانشکی است، دانشواری کوچکی است که میتوان عمده پرسش های فلسفی مربوط به یک علم تمام رو که یک دستگاه معرفتی و کلانه رو چه بونه ترکن و پاسخ داد. به همین جهت است که فلسفه های مضاف به علم ها مسائل جون دو دستن، مسائل فرا علمی، یعنی اون پرسش های فلسفی که در باید کلیت علم مفرده و پاسخ باقی میتونه، و مسئله های فرا مسئله ای، قضایای فرا مسئله ای، قضایا پرسش هایی که درباره مسئله های اون علم مطرح میشه و مجموعه مثل مسئله که در یک فلسفه مضاف به علم ها مطرح میشه دو دسته. شاید ببخشید در خصوص غیر فلسفه های غیر علم ها هم بشود واقعا در بعضی موارد ترک کرد. الان مثلا اگر ما بیاییم همین راجع فرهنگ، فلسفه فرهنگ، به فرهنگ به ما هو یا به ماهی فرهنگ با فرض وجود وسیط که پدید آمده است از مجموع مؤلفه ها نگاه کنیم، مطالعه کنیم، اون قضایای فرا فرهنگی رو به اصطلاح پدید میارن. اما از اون مؤلفه های فرهنگ هم میتونیم مطالعه کنیم، یه سلسله احکام درباره مؤلفه هایی که فرهنگ رو تعریف کردن و پدید آوردن مطالعه کنیم، یه سلسله قضایای رو اینجوری داشته باش که معطوف به بخشای از فرهنگ است، اینا هم جزء فرض فرهنگ قرار بگیره. احیانا واقعی درفته انضمام اون مؤلفه به هم و پدید آمدن فرهنگ، ولی اگر بدون قید انضمام به شرط لا مثلا لاخر ترس کنیم مؤلفه ها رو، اون موقع فلسفه های مضاد خود اون مقولات پدید میاد، فلسفه هنر میشه، فلسفه گفت میشه، نه فلسفه فرهنگ. متفقیدی صلی الله علیه و آله. ما جلسه اون برای بوده یک هفته در میان باشیم، اونطور نوبت جلسه رو با نوبت مثلا چون من یه هفته در میان چهارشنبه پنجشنبه قوم بیرم، یه هفته فقط پنجشنبه، اون هفته که تهران هستم این جلسه رو داشته باشیم. به همینجد جلسه یه هفته پیش بوده معنا فعالده بود چون نوبت قوم من بود ولی تهران کار داشته نرفته بودم بود. پس از این علم قاعده مبارد متناولا یه هفته درمون چهار سامان رو میشه. جلسه اصلی ما یه هفته درمیون در این نوبت خواهد بود، این دو هفته دیم و جلسه رو پایین داشت شدن دو هفته بود، یه هفته درمون ما جلسه رو شدیم خیلی بسان کنیم، هفته مقابلش در به دوم هم.